کرده بود، این شرکت 30% با شرکت تولید کننده موتورهای دیزل ایران شراکت داشته که آن را هم متوقف کرده است. از جمله شرکت‌های اتومبیل سازی که با این شرکت مشترک کار می‌کنند، شرکت مرسدس بنز است که هر گونه همکاری با ایران را متوقف کرده. سخنگوی این شرکت گفت قطع روابط با جمهوری اسلامی اقدامی علیه مردم ایران نیست، بلکه سیاست‌های دولت کنونی ایران به گونه ایست که ما را ناگزیر می‌سازد مراودات تجاری خود را با این کشور قطع کنیم. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل طی سخنانی گفت افزایش قدرت جمهوری اسلامی در خاورمیانه اقتصاد جهان را هم تحت تأثیر منفی قرار می دهد، زیرا ایران را عملاً بر چاه‌های نفت این بخش حساس جهان مسلط می کند. نخست وزیر اسرائیل که اکنون در آمریکا به سر می برد، در یک گفتگوی تلویزیونی با شبکه خبری و اقتصادی بلومبرگ و شبکه فاکس نیوز گفت خطر یک ایران اتمی هم از این نظر تهدیدی برای سراسر جهان است که ایران با کنترل مناطق نفتخیز خاورمیانه می تواند بر اقتصاد کل جهان اثر بگذارد. نتانیاهو گفت ایران در یمن از طریق حمایت از شورشیان شیعه طایفه الحوثی بر چاهای نفتخیز شبه جزیره عربستان دخالت می کند، در اریتره، سودان و سایر نقاط دیگر در آفریقا و در لبنان و غزه نیز دخالت دارد. نتانیاهو گفته است که بنابراین تسلط بیشتر ایران بر منطقه تنها خطری برای اسرائیل نیست و باید همه جهان را نگران کند. شنوندگان گرامی، خبرهای این ساعت را که توسط مهرداد حقیقی گردآوری و تنظیم شده بود با گزارش چگونگی وضع هوا به پایان میبرم. بنا به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس‌آنجلس با آسمانی صاف آفتابی و وزش باد در سطح زمین حداکثر 75 درجه فارنهایت برابر با 24 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 48 درجه فارنهایت برابر با 9 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان ارجمند، از شما دعوت میکنم به بخش بعدی اخبار در ساعت 19 توجه فرمایید.
مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند. رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً پخش خواهد شد. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
سلام، خسته نباشید.
سلام، بفرمایید.
من از ایران تماس میگیرم خدمتتون.
بفرمایید.
دکتر، من 30 سال سن دارم. حدود 10 سال پیش ازدواج کردم. یه ازدواج ناموفق داشتم. همراه با یه دختر 10 ساله که الان 10 سالشه. حدود 2 سال از شوهرم جدا شدم. به خاطر مشکلاتی که داشتم داروهای افسردگی ضد افسردگی مصرف میکردم. که الان مدت 7-8 ماه این داروها رو من مصرف میکنم. حالا رو به بهبود رفته. قرصامو کم کردم. دوز داروم رو پایین آوردم. در حال حاضر یه موقعیت ازدواج.
بذار من اول یه سوالی رو بکنم. شما خودتون که به میل خودتون کم نکردی، دکترتون بهتون توصیه کرد کم کنی؟
بله.
اوکی،
بله.
اون گفته بسیار خوب.
بعد 8 ماه هست یه پسر یا میشناسم که مجرد ازدواج نکرده، از من 3 سال کوچیک‌تره. چند بار میخواسته به خواستگاری من بیاد، ولی خب دکتر روانشناس به من اجازه رو نداده، گفت که فعلا صبر کنید. الان 8 ماه داره میگذره. دکترم اون روز که باهاش صحبت کردم گفتن که دیگه اشکال نداره، به خاطر این رابطه که شما چندین ماه با هم داشتید و رفتید و اومدین و شما هم دیگه الان اوضاع احوالتون رو بهبودیه، میتونید به این ازدواج فکر کنید. من میخواستم بدونم که آیا این آقایی که از من کوچیکترن، مجردن، پسر تکدونه خانواده هستن، البته مادرشون پدرشون دوتا ازدواج کردن، از ازدواج دوم تک پسر هستن. میخواستم ببینم اصلا از نظر چیز من میتونم برای همچین مسئله فکر کنم؟
من هیچ اشکالی درش نمیدونم، برای هیچ کدوم از اینا عیب و ایراد نیست. مهم این است که هر کدوم از این مواردی که اشاره کردید آیا آسیبی و گرفتاری هایی برش به وجود آورده. نه، اولا شما میگید چی خوندید و چه میکنید؟
من دیپلم علوم انسانی هستم، حدود 7 سال نقاشی کار کردم، یه دوره تخصصی آرایشگری گذروندم، تنها زندگی میکردم. الان حدود چند ماه پیش برادرم دارم زندگی میکنم. از نظر روحی خیلی خوب شدم، یعنی من تو خواب تشنج میکردم، فشارم میرفت بالا، ضربان قلبم میرفت بالا. بعد دیگه از زمانی که تحت نظر پزشک بودم با این آقا رفت آمد داشتم، میشه گفت که یه آرامش خاصی تو زندگیم به وجود اومد.
نه، حالا اون به همین ارتباطی نداره. حالا این شما، ولی خب شما الان توانایی دارید که زندگی خودتون و فرزندتون رو اداره کنید؟
فرزندم پیش من نیست، فرزندم پیش پدرشه.
یعنی چی پیش
پدرشه؟ من طلاق گرفتم.
نه، متوجه هستم، ولی با شما چه ارتباطی داره؟ هیچی؟
نه، یعنی بچه اولم رو مگه نمیگید؟
من راجع دختر 10 سالتون میگم.
اون پیش پدرش زندگی میکنه.
شما چقدر؟
با من زندگی نمیکنه.
چقدر شما او رو میبینید در هفته؟
10 روزی یک بار، بستگی به خودم داره. دخترم خیلی به من وابسته نیست، یعنی حتی اگه بهش زنگم نزنم به من تماس نمیگیره. یه موقع خودم زنگ میزنم میگم بیا ببینمت، دیگه اون هر موقع خودم دوست داشته باشم زنگ میزنم میبینمش. از نظر روحی حالش خیلی خوبه، پدرش رو خیلی دوست داره، بعد میتونم بگم ترجیح میده به من اونجا. از نظر حالا مالی، از هر نظر حسابی این بچه داره سپورت میشه.
این آقا چی خونده چه میکنه؟
این آقا والا تحصیلاتش که تو دبیرستان بیشتر نیست، ولی وضعیت مالیش خوبه. یه سری خلافایی تو زندگیش میکرده،
مثلا
تنون میگن خلاف داره میکنه،
مثلا
از نظر مواد پخش میکنه.
خب خیلی شغل شریفی دارن. شما از چاله در اومدید میخواید بیافتید تو چاه؟ چه ارتباطی داره مسئله 27 سالگیش و ازدواج نکردنش عزیز؟ اونا اصلا موضوع نیستن، موضوع این آدمه و شما با این همه گیر. شما یه ازدواج عجیب و غریب و عجق و عجق کردید، بعدم دخترتون رو از نظر من تا حدودی با توجه به توضیحی دارید رها کردید، حالا اومدید بخواید بدید مادر یه آدم معتاد بشید یا آدم فروشنده مواد مخدر؟
نه دکتر، اشتباه متوجه شدین. شوهر اول من فروشنده مواد مخدر بود که یه دختر 10 سال ازش دارم.
اون وقت شما یه دختر، حالا البته حق با شماست، من اشتباه فهمیدم، شما یه دختر 10 سالت رو میدید به یه مردی که مواد مخدر میفروشه؟
میدونید دکتر، نمیتونم، یعنی از نظر مالی در جوری نیستم که بخوام بچه رو بگیرم بزرگش کنم. با دکترم هم که صحبت کردم گفت خانم شما خود مشکل داری دارو مصرف میکنی. من
متوجهم. حالا آخه حال شما باید کمی بهتر از او باشه، ولی اگر من حال شما رو در حد او و بدتر از او بده. حالا این آقایی که باشون آشنا شدید چی کار هستن، چی خوندن، چه میکنن؟
تحصیلاتشون تا دیپلم نرسیده، ولی خب از بچگی کار میکردن، به خاطر وضعیت بد مالی پدرشون از 14 سالگی کار میکردن. الان پدرشون در قید حیات نیست، مادرشون دارن سپورت میکنن، مادر خواهرشون رو دارن از نظر مالی سپورت میکنن. یه پسر هست که از خود تا شب میره سر کار میکنه، مثبت، نقاط مثبت زیاد داره، خانوادشم راضی هستن به این وسط، ظاهرا من با من تلفن تماس میگیرن، صحبت میکنن، احوال منو میپرسن، منو دعوت میکنن خونهشون و این، و از نظر خانواده هم مشکلی ندارم، ولی میترسم ازدواج دومم به شکست روبرو بشه. این ترس واهمه رو دارم که ازدواج دومم با شکست روبرو بشه. خب یعنی ازدواج کنم دوباره نتونم اون حالتی که باید داشته باشم.
این آقا دو سه تا چیز خوبشون چیه که شما از ایشون خوشتون میاد؟
یکی اینکه به خانواده‌اش خیلی احترام میذاره، از مادرش خیلی، یعنی از نظر من، از نظر اعتقاد من به مادرش خیلی احترام میذاره، به مادرش خیلی کمک میکنه، کلا در جمع انسان خوبیه، آدمی نیست که مثلا اهل خلاف باشه، خلاف کاری کنه، یا به قول معروف با این زن و اون زن باشه. الان حدود 8 ماهی که من از ایشون اطلاعات دارم، به حدودی میشناسمشون، در تحقیقاتی که در موردشون کردم میشناسمشون، کلا انسان خوبیه، فقط یکم عصبی هست. من باش با مشکل عصبیشون روبرو هستم.
یعنی چی با مشکل عصبی؟ که نه عصبانی، یعنی چی؟
یه موقع هایی مثلا برسر عصبانی میشن، از کوره در میرن.
خب آخه اون برای آدم با یه آدم افسرده و مضطربی بد چیزی عزیز. ببینید عصبانیت مثل آدم برگرده بگه من ظرف 10 سال گذشته 20 دفعه تلفن و مثلا آب و برق خونم قطع شد ولی وضع مالیم خوب. این علامت بدیه، یکی از حرفا درست نیست. اصلا با یه همچنان مهربونی نمیخونه، محبت به مادرش هم نمیخونه. بنابراین فقط میشه گفت که یه احساس گناهی در ارتباط با خانواده داره، از اونا مواظبت میکنه، ولی خشم و تنفر و قهرش رو با اونا داره. و بنابراین وقتی شما رو بگیریم میذاره شما هنوزم ماجرای به همین جهت است که من فکر میکنم ایشون اون کسی نیست که از یه ثبات و قراری برخورد، چون عصبانیت علامت بدی است برای اینکه اون زیرش خیلی چیزا خراب. و در نتیجه من معتقدم حالا که این آدم پیدا شده، اگر میخواید ایشون هم پرو همون دکترتون بیاد و یه ارزیابی از ایشون بشه که اصلا او کجا ایستاده در این ماجرا، و الا به دلیل گرفتاری ها میتونین مسئله پیدا کنید. بعد نظرش راجع به فرزندتون و اصولا داشتن بچه چیه؟
گفت که از نظر من اشکال نداره، فرض اگه زمانی هم خواستی بچه تو بیاری پیش خودت بزرگ کنی، از نظر من هیچ اشکال نداره.
نه آخه خب این که همش حرفه. حالا من پیشنهادم این است که شما اولا با همون روانشناس خودتون ایشون هم ببرید یه مقدار آشنا کنید، ببینید که چگونه اوضاع رو میبینه، این قدم اوله. بعدم با عجله اصلا تصمیم نگیرید، یعنی این کار 8 ماهه نیست، حداقل به خودتون 4 ماه یا 8 ماه دیگه هم فرصت بدید که خاطرتون آسوده باشه، همه چیز رو باش آشنا هستید. ولی من اشکالی در رابطتون نمیبینم، مادام که در کلیتش به نظر عادی میرسه و اون موضوع مهم نیست، نه 3 سال کوچکتر بودنش، نه ازدواج نکردنش. موضوع مهم این است که خودش و خانواده شما رو بپذیرند و بپسندند، و دومی که به درد هم بخوره. این که پیشنهادم این است که با
خانواده‌اش پیشنهاد ازدواج رو به من دادن.
نه حالا اونو کاری نه. خب بسیار خب، حالا شما ولی ایشون رو ببرید، برای که ایشون شاید مسائلی داره که اونا میخوان ردش کنن بره، بنابراین یه چیزایی رو تو اون زمینه هم بدونید. روانشناستون ببینه، روانشناستون ببینه، و بعد از اون یه مدتی هم به خودتون فرصت بدید. تو ازدواج دوم آدم بهتره بیشتر مواظب باشه، برای که خطر اشتباه خیلی خیلی بیشتر. به هر حال مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطفا
روی خط باشید، روی خط باشید لطفا. شنگ رجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
چرا ناخون پات اینطوری شده؟
مثل اینکه قارش ناخون گرفتم. نمیدونم چی کار کنم.
چرا کفش بسته نمیپوشی لااقل؟
من دکتر بابک کوسری، جراح و متخصص بیماری‌های پا هستم. خوشحالم که جدیدترین روش درمان لیزری تونه و فانگس یا قارش ناخون را به شما عرضه کنم. با استفاده از این روش ما میتوانیم فقط طی یک جلسه با درمان بدون درد و بدون عوارض جانبی این بیماری را از بین ببریم.
اگر از قارچ ناخون پا یا تونل فانگس رنج میبرید، همین امروز با دفاتر دکتر بابک کوسری در مناطق بیورلی هیلز، نورث ریج، سانتا کریدا و اورنج کاونتی تماس بگیرید. دکتر بابک کوسری جراح و متخصص بیماری های پا و مچ پا، عضو انجمن جراحان پا در امریکا و بنیانگذار مرکز درمان لیزری پا. تلفن 888-375-6727 888-375-6727 888-375-6727.
رادیو ایران بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، بفرمایید.
مادر و پدر من در منزل خیلی احساس دلتنگی میکنن، من چه کار میتونم بکنم؟
شما من بفرمایید که شبکه دوستان والدین چگونه؟
کسی رو ندارن آقای دکتر.
متاسفم از چیزی که شنیدم. حالا اونا رو بفرستیم به مرکز بزرگسالان یاسمن در ولی.
آخه پدر و مادر من در لس آنجلس زندگی میکنن.
سکر خانم، من با این مسئله ای ندارم. بفرستیمشون مرکز بزرگسالان ساینای که در پیکو قرار داره. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم. خوشحال شدم باهاتون گفتگو داشتم.
مرکز بزرگسالان ساینای در لس آنجلس، پیکو شرق لاسینگا، با تلفن 323-933-6611 323-933-6611 و مرکز بزرگسالان یاسمین در ولی با تلفن 818-718-7800 عضو 38 ایرانیان.
در حال حاضر بسیاری از افراد به دلایل مختلف قادر به پرداخت اقساط ماهانه منزلشان نیستند و تحت فشار طلبکاران در آستانه از دست دادن منازل و یا اعلام ورشکستگی قرار گرفتند. تیم وکلای لون ریلیف لویرز خدمات خود را در زمینه ترمیم وام لون مودیفیکیشن و یا اعلام ورشکستگی با استفاده از چپترهای 7 11 و 13 به شما عرضه می‌کنند. اگر در حال حاضر پرداخت اقساط منزلتان به تأخیر افتاده و یا برای کاهش هزینه‌ها و جلوگیری از فورکلوژر نیاز به کمک دارید، نگران نباشید. 1-888-644-0404 در لون ریلیف لویرز ما برای مذاکره با وام دهندگان و در صورت لزوم مبارزه با آنان در زمینه کاهش اقساط و نرخ بهره، بروز کردن اقساط عقب افتاده، تبدیل بهره های آرم به بهره های ثابت با نرخ کمتر و حتی جلوگیری از فورکلوژر در اختیار شما قرار می دهیم. 888-644-0404
Administrated by Law Offices of Mark Rosenberg.
دو خبر خوش از مدیریت بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو. مجری اول اینکه بلبوا اینترنشنال مارکت اولین و بزرگترین نانوایی ایرانی در سان دیگو را تأسیس کرد تا شما بتوانید نان تازه و از تنور درآمده سنگک، بربری، تافتون و مشهدی را علاوه بر محصولات غذایی ممتاز خریداری کنید. مجری دوم اینکه به زودی تالار خانوادگی صوفی با گنجایش 300 نفر در همان محل افتتاح خواهد شد. بلبوا اینترنشنال مارکت در سان دیگو 858-277-3600.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
خسته نباشید.
بفرمایید.
در ادامه صحبتام قرار شد یه دو تا سوال دیگه ازتون بپرسم دکتر. من با ایشون که آشنا شدم، ایشون مشروبات الکلی مصرف میکردن تقریبا هر روز. تیه بالاخره اتفاقاتی که افتاد، بحثا و جدالهایی که افتاد که چند با نزدیک به جدایی شد. الو.
بله بفرمایید.
ایشون الان حدود 3 ماه هست مشروبات الکلیشون رو کنار گذاشتن. میخواستم بپرسم اینم آیا امکان داره دوباره برگردن به همون روال قبلی؟
آخه چرا تصمیم گرفتن کنار بذارن؟
به خاطر اینکه من داشتم مثلا تصمیم جدایی داشتم، به خاطر این کارشون بحثای خیلی زیادی بین اون به وجود اومد. الان حدود 3 ماه مشروب گذاشتن کنار، نمیخورن.
آخه ببینید،
میخواستم ببینم تو چه
نه ببینید نه هیچ هیچ اصلا این معنا نداره. روزی که من یک کاری رو با تغییر خودم و یا با تصمیم خودم عوض نمی کنم، به خاطر دیگری می کنم، حتما موقتی است. اگر به من بگید ایشون یه آدمی است که یه ویژگی های روانی و شرایطی داشت، اونها رو دگرگون کرده و حالا اون آدم سابق نیست که مشروب میخورد، بله کمچه چیزی نشد.
دقیقاً دکتر، از زمانی که با من آشنا شدن از نظر رفتاری اخلاقی خانواده‌شون هم همینو میگن، میگن خیلی بهتر شده، خیلی سر به راه‌تر شده. خودش هم میگه من دیگه از این وضعیت خسته شده بودم دیگه.
تمام آخه نه عزیزم، اینقدر ساده و راحت به موضوع نگاه نکنی. چه ارتباطی اینا به هم؟ شما قبلا یه مردی یا یه زنی هستید که هفته هفت شب میرید بیرون با یکی آشنا میشید، از اینکه خوشتون میاد هیچ جا نمیرید. خب همه میگن به به چه آقای یا چه خانم، این چه ارتباطی به تغییر داره؟ نه ببینید، ایشون عوض نشده، چه دلیل داره عوض بشه؟ شما اومدید تو زندگیش بعد ایشون عوض نشده، شما یه شرطی گذاشتید که من در این رابطه نمیمونم اگه تو بخوای مشروب بخور. اونم گفت خب میذارم کنار، برای اینکه رنج از دست دادن تو برای من بیشتره تا رنج نخوردن مشروب، یا لذت بودن با تو برای من بیشتره تا لذت خوردن مشروب. ولی این ماجرا، این تعادل درست مثل آدمیست که ظهر نهار خورده میگه نهار میخوری، میگه نه ولی 10 ساعت بعد که نظرش این نیست. نه اون اصلا معنایی نداره و بعدم خانواده محترمش که از این حرفا میزنن اونا اصلا در این زمینه نه متخصصن نه بیطرف. بنابراین اون اصلا معنایی نداره. این که شما من بگید
من
عزیز چرا سوالای عجیب غریب میکنین که جوابای خاصی مثل خودتون پیدا کنین؟ چیکار کنم یعنی چی؟ یه آدمی است که برزم شما توجه نکرد، یه آدمی است که ویژگی های روانی و شخصیتی داره که او رو به سمت الکل میبره. این آدم مادام که اون ویژگی های روانی و اون گرایش هایی رو که در شخصیتش تغییر نده دوباره به سمت الکل خواهد رفت. این احتمال خیلی خیلی بیشتره تا نره. پس بنابراین شما میتونید انتظار داشته باشید که بعدن این کار رو بکنید. پس چیزی درست نشده، تنها یه کسی کاری رو کنار گذاشته. به همین که شما حتی نگاه کنید به جرائم، اگر آدمی که دزده یا قاتله هر روز میره کسی رو میکشه. بنابراین مهم این است که اون ویژگی روانی و شخصیتی در این آدم دگرگون شده. این حرف اول من این بود که اگر یه آدمی به شما گفت که من یه عادت و یا یه اعتیاد بدی داشتم و یا یه کاری بد و غلط رو که سخت و سنگینه انجام دادم، حالا دیگه اون کار رو نمی کنم، این آدم باید از نظر علمی بتونه به شما یا خودش اگر امکانش هست ثابت کنه که من اون آدم قبلی نیستم. ولی اگر من آدم قبلی هستم هم کار میکنم. شما اگر الان بگید که من دیگه فارسی حرف نمیزنم، خب نمیزنید، ولی مطمئنا فارسی رو میفهمید، بعد از مدتی هم حرف میزنید. تغییر اینه که سکوت شما که معناش این نیست که فارسی از یادتون رفته، معناش این است که او رو فعلا کنار گذاشتی. دوم این که یه آدمی در یه مواردی که ممکنه به گونه ای تصمیم بگیره که آزادی و اختیارشو داره، ولی وقتی که این آدم عصبانی است و مشروب میخوره، شما حالا به من برگردید بگید که گذاشته کنار، من به خاطر اینکه بحثا کردیم و اختلافات و مشکلات داشتیم و من تهدید به ترکش کردم، نشون دهنده این است که او چه تصمیمی نگرفته. بسیاری از آدم‌ها هستن که این تصمیم‌ها رو دارن ولی نمیگیرن، یا با توجه به آنچه هستن نمیخوان یا نمیتونن بگیرن. بسیاری از مردم هستن که فرض کنید 10 سال سیگار میکشن یا مشروب میخورن، با کسی آشنا میشن و اون آدم از این موضوع خوشش نمیاد، ای بسا بسیاری از اوقات اینقدر خوشحال میشن که حد نداره. چرا؟ برای که به این نتیجه میرسن من دنبال یه دلیل و یا بهانه و انگیزه ای میگشتم که مشروبم رو یا سیگارم بذارم کنار. بنابراین با تمام وجودشون صمیمانه صادقانه، نه دروغ نه فریب، قسم میخورند و قول میدن که میذارن کنار و واقعا میذارن کنار. اما بعدش بعدم برمیگرده. چرا؟ برای که اون دلایلی که سبب شده اونا به سمت مشروب یا سیگار برن سر جای خودشه. گفتم این درست مانند آدمی است که بعد از خوردن غذا به شما قول بده دیگه غذا نمیخوره، ولی مقصودش نیست که برای همیشه. مقصودش نیست که تا زمانی که اون حال قبلی که در من پیدا شد که سبب شد من غذا بخورم اتفاق نیفتاد، بله بعدش خواهد افتاد. روزی که درباره برخی از موارد آدما میتونن با تصمیم خودشون نشون بدن، ولی یک آدمی باید ظرفیت و توانایی یه چنین حق انتخاب و آزادی رو به دلیل آزادی و آزادگیش داشته باشه و بیسته و بگه همین دیگه، هرگز این اتفاق نمیفته. در اون صورت است که دگرگونی های دیگر رو بعدن به دنبال خواهد داشت. ولی توضیحی که شما راجع به ایشون به من دادید، حالاتی که ایشون در ارتباط با شما داره، نقشی که خانوادش دارن در خانواده ایرانی که برای پسر 27 سالشون دختر 30 ساله‌ای که ازدواج کرده جدا شده، مشکلات روانی کمی اینجا اونجا داشته، فرزند 10 ساله‌ای داره که باهاش زندگی نمی‌کنه، به استقبالش میرن، غالب اوقات یه جمله تندی گفتم و ازش گذشتم. بسیاری از خانواده هستن که میخوان پسر و دخترشون رد کنن بره، برای اینکه فکر میکنن به هر حال حالا شاید خوب بشه. یه تصوری هم در جامعه ایران وجود داره که آدم ها با ازدواج و اومدن بچه خوب میشن که سراپا غلطه. بعدم به هر حال یه مقداری برای کوتاه مدت هم شده که مسئولیت از خودشون دور میکنن، از اون گذشته مسئله ازدواج اتفاقی است که باید بیفته. فعلا من نمیدونم چرا مادر و خواهر ایشون باید شما رو برای پسرشون بخوان. اونا چرا بخوان؟ تنها به یه دلیل میخوان و یا دو دلیل میخوان. یکی این که پسرشون شما رو خیلی میخواد، پس بنابراین اونا هم نمیخوان چیزی رو که اون میخواد خراب کنن یا آماده برای جنگش یا قبول پیامده و عواقبش نیستن. و دوم این که فکر میکنن احتمالاً کسی دیگری ممکنه به خوبی شما یا تناسب شما با او پیدا نشه. پس بنابراین تو این مسئله، ولی این نشانه این نیست که این انتخاب درستیه و یا حمایت اونها نقشی مثبت و سازنده حداقل تو این موارد که شما اشاره کردید. بنابراین شما از من سوالتون این بود که ایشون که مشروب رو هر شب می‌خورده که الکلی بوده گذاشته کنار، برای همیشه میذاریم که احتمالش خیلی کمه. احتمال اینکه ایشون دوباره به مشروب برگردن فراوونه. شما هم با انتخاب قبلی که با یه آدم معتاد یا به هر حال فروشنده مواد آشنا شدید نشون میده که اصولا به سمت شخصیت‌های گرایش پیدا می‌کنید که عادت‌های ادیکتیو دارن، شخصیت‌های معتاد دارن. ایشون هم الان به شما یه جوری معتاد شده. چون
10 سال پیش که من ازدواج کردم ایشون مواد فروش نبودن، الان 2-3 سال اینجوری.
نه عزیزم، نه
بچه نهم یک خانواده پرجمعیت.
نه من نمیخوام شما رو، نه ببینید عزیز، کسی نمیخواد بگه شما ای با ایراده، نه عرض من چیز دیگه است. ببینید عزیز، روزی که شما به من بگید که من با یه معتاد ازدواج کردم یا ازدواج همکنون زندگی میکنم، یا با یه معتاد قبلا زندگی میکردم یا همکنون زندگی میکنم، فرقی زمانش نمیکنه، نشون میده نوعی از آسیب است که معمولا اتفاق افتاده بین 3 تا 6 سالگی که من به سمت این آدما میرم. ویژگی این آدما چیه؟ ویژگی این آدما این است که وقتی که به کسی نزدیک میشن سخت میچسبن و به نوعی خودشون رو در اون آدم گم میکنن یا حل میکنن، و این اون چیزیست که کسی مثل شما تو اولی پذیرفته و پسندیده و تو دومی هم داره انتخاب میکنه. یعنی اینا به هم مرتبطه. من بحثم به شما این بود که یک کسی که عصبانیست و هر شب مشروب میخورده ویژگی ادیکشن یا اعتیاد رو داره. این اعتیاد به مواد مخدر یا مشروب قبلی یا مشروب بوده، گذاشته کنار، به شما معتاد شده. بنابراین که فقط جابجا شده. این همون رازی است که بسیار از اوقات مردم فکر کنن آدمی که معتاد بود اومد یه دفعه مذهبی شد خدا نجاتش داد. نه، فقط از یه اعتیاد رفته به سمت اعتیاد دیگه. از 100 تاش 95 تاش اینه، فقط تغییر اعتیاده، تغییر ادیکشنه. ولی اشکال کار این است که اون ادیکشن، یعنی شما، این اعتیاد به شما تا اونجا خوبه که همه چیز به او دردش رو کم کنه، لذتش رو افزون کنه، ولی اگر یه روزی با شما اشکال اختلاف پیدا کرد احتمالاً یه همچین آدمی میره سراغ مشروب. حتی برخی از اوقات برای تنبیه خودش یا تنبیه شما این کارو میکنه. به همین جد است که یادتون باشه پرسشتون چی بود. برگردیم سر اون، چون من دارم به پیام ها میرسم. سوال شما این بود که آیا این آدم احتمال داره دوباره مشروب بخوره؟ پاسخ من این است که احتمال بعد اگر شما با یه آدمی بودید که مشروب خور نبود، خیلی خیلی احتمال اینکه عرق خور بشه کمتر بود یا الکلی بشه کمتر بود. ولی این آدم داشته در زمانی که قرار نبوده به همچین گرایشی کشیده بشه.
خیلی متشکرم.
در حال مواظب خودتون باشید، خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
لطف کردید. سلامتون بخیر.
خواهش می‌کنم. شنگ رنجوان، 2-3 دقیقه تا پیام هاست، اجازه بدید که من از این فرصت استفاده کنم و اعلان های خودم رو خدمتتون عرض کنم. اول اینکه امروز پنجشنبه 11 از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در المپیک کلکشن کنفرانس یک ساعته‌ای خواهیم داشت با همکاری آقای دکتر محسن محمدی درباره تست تووا و تشخیصی که این تست برای ADD و ADHD میده، کمبود توجه و تمرکز با یا بدون بیش فعالیتی و گرایش های افسردگی اضطراب و وسواس رو نشون میده و استفاده از دارو، روان درمانی و نورو فیدبک برای مخصوصا معالجه ADD و ADHD و گرفتاری های دیگر. ورود آزاد و رایگان هست، 6 تا 7 بعد از ظهر است و اگر پرسش بیشتری دارید یا اگر نتوانستید امروز میتونید بعداً با تلفن آقای دکتر محمدی 818-451-6666 تماس بگیرید. 451-6666. همچنین به آگاهی دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستن میرسونم که یک شنبه آینده 21 نوامبر در شرایتون سنیویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم و دو کنفرانس خواهم داشت. 2-5 بعد از ظهر کنفرانس 20 اصل سلامت روانی و 6-9 بعد از ظهر چرا ازدواج و چرا طلاق. ورودی $30 هست و کارت ورودی در محل کنفرانس خواهد بود در شرایتون سنیویل 21 نوامبر. همچنین به آقایتون میرسونم که سفری 7 شب و 7 روزه در پیش داریم از لس آنجلس یا از لانگ بیچ به مکزیک و دیدار از 3 بندر بسیار زیبای مکزیک، پورتو وایاترا، مازاتلان و کابو سن لوکاس. این سفر از روز یکشنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یکشنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلی در این سفر با ما باشید لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. دبیرستان‌ها یا دانشگاه‌ها تعطیلند، فرصتی است به هر حال به جهت راحت و استراحت. 19 تا 26 دسامبر. و بالاخره اجازه بدید این نکته را عرض کنم که به دلیل اهمیت موضوعی که پیچیده ترین موضوع علمی فلسفی و مذهبی از نظر من هست، آزادی، ما سالها قبل با همکاری بنیاد مهرگان یا بنده کنفرانسی بود درباره آزادی و این مقدار سی دی و دی وی دی داره، ولی کاست های اون، آدیو کاست های اون که 14 یعنی 12 سخنرانی است و 2 میزه گرد با همکاری استادان بسیار عزیز و ارجمند هم اکنون در اختیار شرکت کتاب و بسیاری از مؤسسات دیگر هست. 14 کاست یا آدیو ویدیو فقط $14 هست و اگر با جلدش که جلد بسیار نفیس و قشنگی داره باشه $20. بنابراین از شرکت کتاب یا مراکزی که شرکت کتاب اونها رو توضیح کرده میتونید این موضوع آزادی رو که نگاهی هم علمی، هم فلسفی، هم سیاسی، هم اقتصادی، هم اجتماعی، هم روانی، هم تربیتی، هم هنری به این موضوع داده شده، هم مسئله زنان برای که سخنران ارجمندی بودن تهیه کنید. بنابراین آدیو کاست یا کاست آزادی در شرکت کتاب و در بقیه مؤسساتی که در این شهر و جنوب کالیفرنیا هستن به قیمت $14 14 کاست و یا $20 وقتی که جعبه و باکس اون همراه اون باشه. اجازه بدید که بعد از شنیدن چند پیام با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشیم. لطفاً با ما باشید.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا. همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
رستوران شیرین در وودلند هیلز در محیطی گرم و خانوادگی و با ارائه بالاترین کیفیت از انواع مرغ، ماهی و گوشت‌های بدون هورمون و طبیعی و با نان مخصوص تنوری و موزیک زنده و کیترینگ کامل آماده پذیرایی از شما مشتریان عزیز می‌باشد. تلفن رستوران شیرین 818-887-6353. پکیج مخصوص 10 نفره رستوران شیرین که شامل کباب کوبیده، گوشت و مرغ، جوجه کباب، خورش روز، دونو برنج، سالاد، ماست و خیار و سرویس کامل می باشد فقط به قیمت $79.95 و همچنین شام کامل 2 نفره به قیمت $24.95 به مدت محدود عرضه می دارد. رستوران شیرین با پارکینگ و دلیوری رایگان واقع در 21826 ونچورا بولوار در شهر وودلند هیلز با تلفن 818-887-6353 و عضو سفارش و وبسایت www.shirinrestaurantinc.com.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC Fertility بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-7288.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-7288.
میوزیک وان با افتخار تقدیم میکند راستین لایو این کنسرت 24 نوامبر، شب ثانکسگیوینگ، شبی استثنایی با راستین. سبن تیتر بیورلی هیلز. اجرای آلبوم جدید باغ بنفش. اومدی خونه من، دیدی چه ها شد، معجزه ها شد،
پیچه
هاشو. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-297-9928 و 08 ایرانیان.
سرطان پروستات مشکلی است که بیشتر مردان ممکن است به آن مواجه شوند، به خصوص با بالا رفتن سن. 65% مردان 65 سال به بالا دچار بیماری سرطان پروستات خواهند شد. پس هرچه عمر ما طولانی تر باشد، امکان ابتلای به سرطان پروستات برای ما یک واقعیت خواهد شد. خوشبختانه سرطان پروستات با تشخیص به موقع قابل درمان است و راه‌های بسیاری برای کاهش امکان ابتلا وجود دارد. اگر شما پدر، برادر، همسر یا دیگر عزیزانتون مردی بالای 40 ساله هستین، از شما دعوت میکنم به برنامه ویژه 3 ساعته ما در مورد سرطان پروستات در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. ما یک پنل آموزشی با حضور بهترین پزشکان متخصص پروستات شامل متخصصین آنکولوژیست، تومورشناسی، یورولوژیست، بیماری های دستگاه ادرار، رادیولوژیست و رادییشن آنکولوژیست خواهیم داشت و در مورد آخرین تکنولوژی جهت پیشگیری، تشخیص و درمان سرطان پروستات صحبت خواهیم کرد. از شما دعوت میکنم به این برنامه ویژه 3 ساعته ما در روز شنبه 4 دسامبر از ساعت 1 تا 4 بعد از ظهر توجه فرمایید. در 670 AM KIRN، چون که وظیفه ما آگاه نگه داشتن شماست.
آیا به کردیت خود اهمیت میدهید و یا نیاز به وام بیزینس دارید؟ حتما همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح به برنامه آقای ولی رؤوفی از کمپانی FTC توجه بفرمایید. ولی رؤوفی همین دوشنبه از ساعت 9 تا 10 صبح.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ارجمند بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
حالا با من هستید.
بله بفرمایید.
برای من سوالی داشتم در خصوص مسئله ای که بعد از به صورت میشه گفت قبول دموکراسی، اگه بگیم مفهوم آزادی وجود داره و این مفهوم آزادی بعضا دیده میشه در مباحث اجتماعی که مقابل بعضاً گاهی ارزش‌ها یا مفاهیم دیگه نه در یک سو بلکه در مقابل هم دیگه قرار می‌گیرن. حالا به عنوان مثال اگه بخوام بگم همین موضوعی که اواخر در کالیفرنیا برای مثلا قانونی کردن مصرف ماریجوانا وجود داره یا مواردی مثل این. سوالی که من داشتم اینه که چه ترازویی است که ما باید اون رو در نظر بگیریم که اگه یه طرف رو آزادی میذاریم و طرف دیگر رو موارد دیگه، این به ما نشون بده که به هر این موضوع باید به چه شکل تصمیم گیری بشه و معیار ما میتونه از نظر اجتماعی و علمی چه چیزایی شناخته شده که در آخر میگه کدوم یک از اینا باید به قول گفتنی کفه ترازوش سنگین تر باشه.
ببینید موضوع قبل از اتفاق پیام ها به دلایل دیگری اشاره کردم. از نظر من پیچیده ترین، مشکل ترین، وسیع ترین، عمیق ترین موضوع جهان موضوع آزادی فریدم. علتش هم این هست که برخی از اوقات این اصلا اول قرار میگیره، درست مثل این که شما باید مفهوم عدد رو قبول کنید تا اصلا ریاضی معنا بده یا مسئله ماده رو بپذیرید تا فیزیک معنا بده، اول جلوی رای شما ایستاد، یعنی درست از همون جایی که شما شروع کردید. در نتیجه باید یه نگاهی کرد که بزرگان جهان در جهان فلسفه و بعداً در علم و در مذهب، چون هر سه درباره سخن گفتن، واقعاً مفهوم آزادی رو اون کسانی که اوجی گرفتند و در حقیقت فقط یه موجی نبودند چگونه بیان کرد. مفهوم آزادی وقتی با یه دقتی بهش نگاه کرده میشه معناش انتخاب قانون درست، یعنی آزادی حق و یا اجازه انجام عملی، انتخاب راهی است بدون مانع، در حالی که این راه باید درست و خوب و مناسب باشه و در کوتاه مدت و بلند مدت و برای خود فرد و دیگران همچنان مفید و با ارزش. معنای دیگرش که میشه راحت تر بهش رسید این است که آزادی یعنی انتخاب قانون درست. قانونم یعنی انتخاب محدودیت درست. قانونم یعنی انتخاب قید و بند و حتی زندان درست. من چون این مثال بیش از همه برای همه قابل فهمه ازش استفاده میکنم. روزی که شما میفرمایید ما در شهر لس آنجلس آزادی رفت و آمد داریم یعنی چی؟ معناش این هست که قوانینی وضع شده که هدف ما رو از به خاطر استفاده از اتومبیل یا وسایل دیگر حمل و نقل از جاده ها به گونه ای تأمین میکنه که هم سرعت بیشتر با در حد درستش و هم تصادف کمتر داره. معناش این نیست که در شهر لس آنجلس بی قانونی وجود داره. آزادی رفت آمد یعنی قوانینی وجود داره که سبب تسهیل رفت آمد میشه با کمترین هزینه از همه نظر. و به همین جاست که وقتی فرض کنید داره راهنمایی میخواد یه جا رو چراغ بگذاره، میاد قبلش یه مقدار وسایلی اونجا میذاره، تعداد اتومبیلایی که رد میشن رو اندازه میگیره، یه فرمولایی دارن که بر اساس یه قواعدی فکر کنن اینجا میتونه چراغ باشه و بعد چراغش میتونه 20 ثانیه باشه، 30 ثانیه، 40 ثانیه، یا چون این خیابون اصلیه میتونه در جایی مثل لس آنجلس یا بسیاری از قسمت‌های لس آنجلس میان یه طرفو سبز میذارن چون اینجا 10 برابر جای دیگه رانندگی بستا اتومبیل داره، ولی در این حال روی زمین یه دایره های شما میبینید که وقتی اتومبیل رو اونجا میره بلافاصله سیستمی رو برمیانگیزه، چراغ سبزی که ای بس 7 دقیقه سبز بوده یا 10 دقیقه سبز بوده رو قرمز میکنه تا شمایی که از یه جاده فرعی اومدید بتونید وارد جاده اصلی بشید. در اینجا ماجرا چی است؟ انتخاب قانون درسته. بنابراین اگر من و شما رو هم بذارن مسئول قوانین راهنمای و رانندگی شهر لس آنجلس، ای بس اگر واقع بینانه به موضوع نگاه کنیم تقریبا همون قوانین رو تایید میکنه. پس اولین نکته‌ای که وجود داره این است که آزادی در تضاد با قانونمندی نیست. فقط حرف این است که قانونی که درست و خوب و مناسبه موجب رشد و توسعه و تکامله. اینجاست که موضوع آزادی رو به چیزهای دیگه مرتبط میکنه. یعنی حالا فرض بفرمایید شما میرسید، میرسم به مسائل اجتماعی، به پرورش و تعلیم تربیت بچه. پرسش این است که در مسیر رشد و تکامل کودک که سلامت و سعادت هدف ماست، سلامت و سعادت هدف ماست، برخورد پدر و مادر با مسئله خواب بچه یا شیر بچه یا مدرسه بچه یا هومورک و تکلیف مدرسه چی میتونه باشه؟ شما در این صورت نمیاد قاعده وضع کنید. اشکالی که در طول تاریخ بوده این که مردم اومدن به دلایلی که غالبا درست نبوده قانون وضع کردن. امروز میگن نه، قانون رو باید کشف کرد. وقتی یه مونتسکیو در مقدمه کتاب روح القوانین به این بحث میرسه که قانون کشف کردن نیست، قانون وضع کردن نیست. شما نمی‌تونید قانون وضع کنید، شما نمی‌تونید تصمیم بگیرید همه اتومبیلای قرمز میتونن 90 مایل رانندگی کنن، آبی 10 مایل. ببینین قانون منه، بعد پاش بیستید بگید درسته استدلال عجیب غریب داشته باشید یا شماره اینجوری یا ماشینی که قیمتش 1000 دلار یا 5000 دلار. علت که من خدمتتون عرض می‌کنم یه اصولی که درست است و خوبه پذیرفته میشه، مبنای قرار میگیره برای پرسشی که شما دارید که بعداً میشه قوانین یک جا. نتیجتاً مسئله آزادی با وضع قانون در تضاد و تناقض نیستن. حالا بریم سراغ همین مریوانایی که شما گفتید. پرسشی که در اینجا مطرح است این است که اگر شما بیایید آزادی استفاده از مواد مخدر یا اینجا مریوانا رو بگذارید، ضررها و خطرهاش کجاست؟ گفتگو درباره ایناست. فرض کنید یه استدلال از این ور قضیه، فقط یکی دو تا شی اشاره کنم، این است که روزی که شما اومدید یک چیزی رو قانونی کردید و اجازه پخشش و توزیعش رو دادید، احتمال استفاده بیشتر رو به وجود آوردید، که حرف درستی است. بنابراین حرف اینه که شما وقتی که اومدید مریوانا رو مصرفش رو قانونی کردید، شما سبب میشید اگر الان 10 نفر مصرف کنن 20 نفر بکنن. و چون امروز مخصوصا این جواب هم برای مشروب اومدن برای مریوانا، حتما به مغز آسیب میزنه، شما دارید انسان رو بهش آسیب میزنید. گروه دوم میتونن استدلال دیگری داشته باشن و حرف این است که حتی اینو میپذیرن، میگن قبول که اگر شما اکسسیبیلیتی رو یا امکان این که مریوانا در اختیار مردم باشه رو وقتی گذاشتید میزان مصرف ممکنه 20% یا 200% افزایش پیدا کنه، قبول. ولی روزی که شما اومدید این رو به صورت غیر قانونی در آوردید، در پرتو واقعیت اجتماعی که همکنون هست و مردمی که ازش استفاده میکنن به خاطر مسائل و مشکلاتشون، یه مقداری جرم و جنایت رو شما موجب میشید. یعنی آدما به خاطر اون کشته میشن، آدما به خاطر اون آسیب میبینن، شبکه‌ای از تولید کنندگان و توزیع کنندگان اون رو به وجود میارید که به دلیل سود سرشاری که تو این کار هست اشکالات دیگری رو به وجود میارن. درست ماننده اوایل قرن بیستم در امریکا که ویسکی غیر قانونی بود. شما به یک بار شبکه مافیا رو داشتید که این ویسکی رو وارد میکردن و میفروختن و به خاطرش کشتار میکردن. روزی که مشروب تقریبا قانونی شد یا در شرایط خاصی مردم میتونن ازش استفاده کنن، درست است که شاید تعداد آدمای الکلی یا مشروب خور 10% 20% 100% بنا اون بحث دیگری است که البته مهمه افزایش پیدا کرد، ولی عوضش اگر در گذشته به خاطر اون در سال 1000 نفر کشته میشن اون آدمو کشته نشدن. حالا شما باید این رو جواب بگید، آیا حاضری یه جامعه‌ای 10% بیشتر مشروب مصرف کنه یا ترجیح شما این است که 1000 نفر کمتر توش کشته بشه؟ اون وقت است که شما میتونید رأی بدید. مسئله باور و عقیده شخصی رو بذارید کنار. چرا؟ برای که اینجا مسئله واقعیت وجود داره. مسئله واقعیت هست که به شما آسیب دوتا بودن و نبودن یک محدودیت رو و از فایده هاش رو در مقام مقایسه قرار میده، مثل هر چیز دیگری که در جامعه مبنای عمله. نتیجتاً روزی که یه چنین مطالبی برای رأی گذاری گذاشته میشه، امید اینه که مردم با آگاهی و دانایی و داشتن اطلاعات مقایسه بین سود و زیان بکنند و در چون موضوع اجتماعی و عمومی تصمیم گیرند. بسیار روشنه که اگر من آدم بزرگسالی باشم که فرزندی نداشته باشم و ضمناً خودم گرفتاری ها و بیماری هایی داشته باشم یا اصولاً به استفاده از ماریجوانا عادت داشته باشم، جز کسانی است که میرم رأی میدم که این باشه. ولی اگر من 3-4 فرزند نوجوان دارم و ضمناً نگران اونها هستم چون در مرزی هستن که احتمال از استفاده از مواد مخدر میتونه اونها رو به مواد مخدر سنگین تر بکشونه و یا همینجا بهشون آسیب بزنه، من رأی مخالف میدم. اینجا مسئله شخصی موارد سیستم کردم و گرفتاری که در موضوع اجتماعی هست این است که چطور از من شما میتونید یه انتظاری داشته باشید وقتی که قانون در جمع به نفع هست اما به ضرر منه. من چه باید بکنم؟ یه مثال براتون عرض کنم. فرض کنید الان اعلام بشه که ما میخوایم همه اتومبیل‌ها رو از صحنه در امریکا خارج کنیم. علتش هم این است که در روز یه چیز نزدیک 100 نفر در جاده‌های امریکا کشته میشه. البته این تقریبا معادل کشته شده‌ها در ایران، فقط با این تفاوت که میزان اتومبیل در اینجا من فکر کنم شاید یه چیزی نزدیک 40 یا 50 برابر با سرعتش، یعنی با طولانی تر بودن پشت فرمونش، ای بسا 100 برابره. قراره که ایران 1/100 اینجا باشه یا 1/20 اینجا باشه، نه مساوی، ولی به هر حال اون به کنار. نشونه وضعیت رانندگی در ایران و امریکا چه خبره. الان به من بگن که ما می‌خوایم اتومبیل‌ها رو برداریم و اتومبیل نباشه برای که می‌خوایم روزی 100 نفر کشته بشن، من همینجوری احتمالاً بهش رأی میدم که این کارو نکنید، برای اینکه از یه طرف روزی 100 نفر کشته میشن ولی از جانب دیگه روزی 2000 نفر بر اساس مطالعات مردم به سلامتی به مقصد مثلا بیمارستان میرسن که اگه اتومبیل نباشه میمیرن. پس بنابراین ما اینجا 100 نفر رو کشتن میدیم در حوادث رانندگی، ولی عوضش 2000 نفر رو به دلیل اتومبیل میتونیم برسونیم به مراکز بهداشتی یا پزشکی و از مرگ نجات پیدا کنیم. ولی اگر اومدید به من شما اینو گفتید که 100% به دلایلی میدونیم که فرزند تو یکی از این قربانیایی است که اگه اتومبیل باشه کشته میشه، خب من معلومه رأیم عوض میشه. من اون موقع نه به این ما با تفاوت 100 و 2000 توجهی میکنم به عنوان یه انسان که بگم قانون رو وضع کنید به خاطر اینجا 1900 نفر از مرگ نجات ولی پسر من کشته میشه، و نه با مسئله فردی من الان میتونم نظر اجتماعی داشت باشم. پیچ و تاب موضوع اینجاست، یعنی اولا مردم کم میدانن، نادانن، دوم مردم باورها و اعتقادات درست یا غلطی دارن، سوم مردم صرف نظر از اینکه واقعیت رو بدانن و اعتقادات درستی هم داشته باشن، مسائل فردی و شخصیشون مطرح است. اینجاست که شما در یه جامعه بر اساس دموکراسی و آزادی فرض رو بر این میگیرید که این مجموعه ها همیشه احتمالاً در بیشتر موارد بهترین نتیجه رو میدن. پس بگذارید نظر اکثریت رو با رأیشون رو بگیریم، ولی البته در اینجا یه شرایطی وجود داره که ماجرای آگاهی، داشتن اطلاعات، اهمیت دادن به موضوع، همه اینا مطرح میشه. یه زمانی است که قوانین خیلی مشخصه، یعنی معلومه که 99% چنین یا چنان میکنن. یه زمانی هست که نه، موضوع ها پیچیده است و انسان ها دودلن درباره درست و غلطش، و به همین جهت است که برخی از اون فرض کنیم پروپوزیشن هایی که در ایالت های مختلف امریکا از جمله کالیفرنیا بود، تازه بعد از اینکه الان یکیش ممکنه بهتر از دیگری باشه ولی شاید در عمل بعدن با تغییری که در شرایط روابط اجتماعی به وجود میاد دومی بعد از 2 سال یا 5 سال بهتر از این یکی باشه. به همجاست که ماجرای بلند مدت و کوتاه مدت هم مطرح است. مسائل خیلی سیاه و سفید نیست که شما خیلی راحت بتونید بگید درست و غلطش کجاست. و بعدم اشکال کار قانون به دلیل اینکه همیشه ضروری نامطلوبه از نظر جامعه شناسی حرف این است که تا اونجایی که ممکنه قانون وضع نکنید، چون همینقدر که قانون وضع کردید یه مقدار آسیب رو به وجود آوردید. فرض کنید همینقدر که شما چراغ قرمز رو گذاشتید، یه دو اتومبیلا بیخودی میستن، یه دو اتومبیلا به دلیل اینکه فکر کنن چراغ طرف قرمزه و مال اونا سبز راحت میرن، در حالی که یه مست یا بیخبر یا بیماری میزنه و میکشدشون. بنابراین همیشه با خودش کمی کمی خطر داره، ولی تردیدی نیست وقتی میشینید مقایسه میکنید میگید نه، ما بهتره استاپ ساین داشته باشیم، چراغ قرمز و سبز داشته باشیم، برای که اگر اونو برداریم میزان تصادفات و مرگ و میر و حتی آهستگی در سرعت رانندگی و مثلا تصادفات و بستن راه‌ها چند برابر میتونه بشه. پس میایم یه قانونی که کمی کمی بد هست رو مثل وجود چراغ قرمز استاپ ساین رو میپذیریم، تا اینکه از یه حادثه خیلی بدتری که تصادف و مرگ و میر و تأخیر در رسیدن آدما به محل مورد نظرشونه بکاهیم. مقایسه های از این قبیل مسئله هست و به همین جهت هست که شما منید خیلی از قواعد صمیمانه صادقانه آدم ها در دو طرف یه گفتگو قرار می گیرن. ولی مهم، یک، باید توجه داشت واقعیت ها چه هست، دو، باید مطمئن بود و از این بابت خاطر آسوده کرد که اعتقادات عجیب و غریب ما که مبتنی بر اون واقعیات و اصول اخلاقی و ارزشی هست راه بیراهه نفروشه، و سوم واقعا جنبه فردی و شخصیمون رو به حساب بیاریم. به همین جهت است که شما اگر مالیاتی رو بخواید وضع کنید، یه گروهی که میخوان بدن احتمالاً باش مخالفت میکنن، در حالی که گروهی که نمیخوان بدن فکر کنن خب یه درآمدی تولید میشه، فایده داره. من با پیام ها رستم، اجازه بدید که پیام ها رو بشنوم. اگر مطلبی دارید و میخواید روی خط باشید، بنده در خدمتتون هستم.
بنظرم توضیحتون کافی بود.
تمنام شنگ و نجمن. بعد از چند پیام با ما باشید.
سال خدمت به جامعه ایرانی. اولین داروخانه ایرانی شما در لس آنجلس. داروخانه ها و لوازم طبی سنتری.
سرویس سریع و قابل اعتماد، قیمت ارزان و دلیوری رایگان دارو و لوازم طبی مورد نیاز شما در 4 منطقه: سنتری در وست لس آنجلس، سنتری در رسیدا، سنتری در پیکو جنب ایلات مارکت و سنتری در تقاطع لاسینگا و سان ویسنتی.
داروخانه های سنتری، نامی که میشناسید و به آن اطمینان دارید.
Hello, I'm Dr. John Gaffney, an experienced hair transplant surgeon with Hair Club. I strive to give patients the most natural hairline and coverage by using the most modern technology, microscopic follicular unit hair transplants. I guard my reputation jealously with over 10,000 happy hair transplant patients. I believe in working closely with my patients to understand what they want to achieve. Restoring your hair to a full and natural look and providing excellent patient care throughout the process are my top priorities. خیلی ممنون.
برای تعیین وقت ملاقات با دکتر جان گفنی، این پزشک ورزیده و آشنای جامعه ایرانی، با تلفن 310-601-46-60 310-601-46-60 تماس بگیرید. دکتر جان گفنی.
من شهربان گلسرخی، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا، سه‌شنبه همین هفته از ساعت 1:30 تا 2 بعد از ظهر در مورد امور بانکراپسی و شکستگی با شما گفتگو می‌کنم.
تلفن 1-800-810-2551. درمابر هنوز رقیب ندارد. تیم متخصص درمابر با تجربه بیش از 30,000 لیزر تراپی در رفع موهای زائد بدن، سریع‌ترین نتیجه را در محیطی مطمئن ارائه می‌دهد. ما با درک شرایط اقتصادی روز توصیه می‌کنیم که فریب قیمت‌های ارزان و بدون نتیجه را نخورید. قیمت استثنایی درمابر یعنی $75 برای هر قسمت از بدن. 866-444-6411 866-444-6411.
دوستان عزیز، من انرسایم، شنبه 13 نوامبر کنسرت جالبی دارم. امیدوارم شما رو ملاقات کنم.
کنسرت امل ساین، هنرمند ترک زبان،
همراه با یک سورپرایز بزرگ. روز شنبه 13 نوامبر در رویس هال UCLA. فروش بلیت در اکثر فروشگاه های ایرانی. تلفن اطلاعات 310-962-6909 و 08 ایرانیان.
دو خبر خوش از مدیریت بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو. مجری اول اینکه بلبو اینترنشنال مارکت اولین و بزرگترین نانوایی ایرانی در سان دیگو را تأسیس کرد تا شما بتوانید نان تازه و از تنور درآمده سنگک، بربری، تافتون و مشهدی را علاوه بر محصولات غذایی ممتاز خریداری کنید. مجری دوم اینکه به زودی تالار خانوادگی صوفی با گنجایش 300 نفر در همان محل افتتاح خواهد شد. بلبو اینترنشنال مارکت در سان دیگو 858-277-3600.
My name is Tom Thornton.
And my name is Cindy Thornton. We've been married 38 years, we're retired, and this is how we live united.
We play golf and we travel, but we also decided we were going to give to and volunteer with United Way at our community free health clinic.
I do the nursing at the clinic.
I work the front office, checking in patients, greeting them, making them feel comfortable.
United Way is how we contribute, because we know our time and money are going to the right places, the places that need it most and implement it best.
Judging by the thank yous we get at the clinic, I'd say we're doing the right thing with our retirement, too.
We even get a few blessed shoes. It's incredible.
We're Tom and Cindy Thornton. We volunteer at our community free health clinic, so we don't just wear the shirt.
We live it.
Give. Advocate. Volunteer. Live United. Go to liveunited.org, brought to you by United Way and the Ad Council.
You are listening to KIRN 670 AM, Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو. بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله. من یه سوال کلی در مورد علاقه و محبت پدر و مادر به فرزند داشتم که آیا این یه چیز ژنتیکه یا واقعا در مثلا در مورد پدر با گذاشتن وقت و احیانا زحمت کشیدن برای بچه درش به وجود میاد؟ و این سوال کلیه.
بذار اول بذار اینا یه توضیح عرض کنم بعد بفهم در خدمت. ببینید آنچه که امروز میدونیم این است که خانم ها به مجردی که حامله میشن تغییرات و دگرگونی هایی پیدا برشون میشه و در مغزشون که یه نوع ارتباط خاصی رو با همه درشون به وجود میاره که مقدار برای خودشون هم تازگی داره، بنابراین و بعدم این دگرگونی ها ادامه پیدا میکنه، حتی نوعی از اکسیتوسین هست که سبب ایجاد یه نوع ارتباطات عمیق‌تر و سنگین‌تر میشه و بعد به دلیل اینکه مادر فرزند رو در خودش و با خودش داره و بعد به دلیل نوع ارتباطی که معمولاً هست و یا به دلیل شیر دادن افسون میشه، میشه گفت و طبیعت که هزاران هزار تغییر رو واقعاً حالا شاید هزاران نوری ده ها و صدها تغییر شناخته شده رو در مادر به وجود میاره، برای فرزند میشه گفت نه زمینه ژنتیک بلکه زمینه طبیعی داره. این همون چیزیست که در حیوانات هم هست. در خصوص مردان به اون شدت نیست، ولی همچنان احساسهای خاصی رو به نظر میاره، به وجود میاره، ولی مواردش اونقدر شناخته شده نیست. نتیجتا میشه گفت نه اینکه غریزه‌ای وجود داره، مطلقاً غریزه مادری، اصلا انسان غریزه نداره به عنوان یه مکانیزم خودکار ناآگاه مسلط متناوع متوجه هدف اصلا نداره، حالت‌های طبیعی داره. میشه گفت مادران برای داشتن و مواظبت و مراقبت از فرزندانشون تغییرات بیولوژیک درشون صورت میگیره و این تغییرات و دگرگونی‌ها که تو سیستم عصبی یا رو مغز یا نورولوژی هست موجب میشه که مواظبت و مراقبتی بیشتر از اون چیزی بکنن که اگر خودشون فرزند نمی‌داشتن. در خصوص پدر جای گفتگو داره، ولی ماجرای ژنتیک، چون ژنتیک وقت بعد مادر من اگر خیلی بچه میرسه بنده باید به بچه‌م برسم، اون به نظر نمیرسه باشه، مگر اینکه شما موضوع رو به مواظبت و مراقبت و مهربونی و خوبی و رعایت دیگران مرتبط کنید، اونم بعد مرتبطش کنید به زمینای خاصی از شخصیت و یا آرامش یا نگرانی بعد از اونجا سر در بیاد، ولی مستقیما در حالی که همه چیز رو میشه به همه چیز مرتبط کرد حرفی نیست. بنابراین کوتاهش کنم، مادران تغییرات بیولوژیک و نورولوژیکی در جهت فرزندشون پیدا میکنن، در مردان به نظر نمیرسه.
خیلی ممنون. میخواستم سوال خاصی که داشتم در ارتباط با بعضی از مقالاتی که من خوندم در مورد شخصیت هایی که ناپایداره. مثلا اینو در یه جایی میخوندم که پسرانی که پدرانشون شخصیت ناپایدار داشتن، هم به خاطر یک بخش ژنتیک، یک بخشی هم که رفتاری که پدری که این شخصیت داشته با پسرش میکنه، پسر هم همین شخصیت رشد میکنه. و به خصوص در ارتباط با رفتاری که در مورد محبت نکردن یا محل نگذاشتن، یا احیانا هر کاری که بچه چه از کودکی چه بچه بزرگتر میشه میکنه، هیچ نوع عکس العملی پدری که این شخصیت رو داره نشون نمیده و در نتیجه پسر تبدیل میشه به کسی که از خودش نامطمئنه، درونش فکر میکنه ارزش نداره و تبدیل میشه به یه کسی که هی باید به قول معروف اچیف کنه، هی باید کارهای بیشتر بکنه. و وقتی خود این پسر هم پدر میشه، باز هم همین رفتار رو میکنه، چون غرق در خودشه، در حقیقت غرق در اینه که هی بیشتر اچیف کنه تا یه روزی این پدری که هیچ وقت، حتی ممکنه پدر مرده باشه، ولی این پدر بیاد بگه باریکت پسرم، مثلا این کاری که کردی خوب بود و تو در حقیقت ارزشمندی.
ببینید اینو، نه اینو، اگر شما یه آدمی رو بگیرید برگردید به سابقش، ممکنه این نتیجه‌گیری بکنید، ولی این رابطه های علت و معلولیش هیچ کدومش به نظر من به گونه‌ای که شما مطرح کردید رو. حالا عرض بکنم چند تاش. یکی این که اصولا چرا ما میگیم شخصیت، اختلال شخصیت، نمیگیم دیزیز. وقتی شما راجع به بیماری صحبت میکنی، دیزیز معناش رابطه علت و معلولیست. یعنی من یه آبی رو حرارت میدم و در نتیجه گرماش بیشتر میشه، دو طرفه نیست. یعنی شما آب گرمتون موجب فرض کنید روشن کردن یه چراغی نمیشه. وقتی میگیم disorder یعنی اینا روی هم اثر میزن. به همجاست که اختلالات شخصیتی تقریبا همشون، گرچه بعضیاشون یه زمینه‌ای از نظر ارثی دارن، ولی اختلال شخصیت اصلا به این دلیل که شخصیت یه پدیده ایست که ساخت و پرداخته محیط و تربیت و شرایط و موقعیت از بیش از هر چیز دیگه، اصولا این رابطه علت و معلولی ارثی رو ندارن. و الا شما ممکنه اون رو در یه چیز خاص بی، این شما یک. دو، شخصیت ناپایدار اگر قصد شما بوردرلاین بوده، اون ویژگی که اشاره فرمودید نداره، اون بیشتر تو شخصیت نارسیستیک یا شخصیت خودشیفته است. بنابراین اگر پدری خودشیفته باشه، خیلی از اون مطالبی فهمید به نارسیسم بیشتر مرتبطه تا ناپایداری و بوردرلاین. سوم این که بچه‌ها در اثر بی‌اعتنا یا بی‌توجهی مثلا پدر و مادر ممکنه به گونه‌های متفاوتی عمل کنن. یعنی رابطه شخصیت انسانی در این گونه موارد رابطه‌ای علت و معلولی نیست، رابطه 5 تا آپشن. مثال فرض کنید من فرزندم رو کتک بزنم، از 10 تا پدری که فرزندش برای خواندن درس کتک میزنه، هر 10 تا آسیب می‌بینن، یکی هم واقعا درس خون بار میاد که اگه کتک نمی‌خورد درس نمی‌خورد، ولی 9 تا درس نخون و یا فریبکار و دروغگو و در اولین فرصتی که کنترل و قدرت و تنبیه از بین بره از درس میان بیرون. در حالی که شما اگر پدر و ما 10 تا پدری بیارید که از طریق تشویق درست فرزندشون رو برای درس خوندن تشویق کنن، 7 تا 8 تاشون درس خون میشن، هیچ کدوم از این بابت آسیبی نمینن، یکی دو تا هم نمیخونن. بنابراین ما بحثمون این است که تنبیه چون از هر 10 تا بچه 9 تا رو از درس بیزار میکنه، هر 10 تا رو آسیب میزنه، و تشویق هر 8 از 10 تا 8 رو به درس علاقمند میکنه، آسیبی هم نمیزنه، ما میگیم تشویق بهتر از تنبیه. ولی هنوز شما میتونید اون یکی یا دو نفری باشید که از طریق تشویق درس نخوندید، و یا دقیقا همون یه نفری باشید تو 10 تا که از طریق کتک خوردن درس خوندید. حالا اگر از اینجای که الان یه بچه‌ای درس خونده برگردیم، شما تو هر دو جا میتونید ببینیدش. رابطه‌های علمی رابطه‌های کازن افکتن. تو دیس اوردر اختلال شخصیتی دو طرفن. بنابراین اون بحث رو اصلا به اون صورت نمیشه داشت. تأثیراتشو میشه بذرو. نتیجتاً اگر شما من بفرمایید که پدری حالا شخصیت ناپایدار داشته یا شخصیت خودشیفته داشته رو بچهش اثر بدی گذاشته، بله. ولی اگر به من بگید که مثلا این اثر بیشتر این است که بچه به دنبال درس میره برای راضی کردن پدر مادر، من فکر کنم هیچ کدوم از این دوتا اختلال شخصیتی در فرزندشون اگر چیزهای دیگر رو ثابت نگه داریم انگیزه برای پیشرفت رو به وجود نمیار. یعنی دلیلی نمیدم که من فکر کنم نارسیسیسم پدرم سبب شده من پیش برم، مگر اون مواردی که این پدر نوع خودشیفتگیش به دلیل توانایی هاش و به دلیل امکاناتش و بعد به صورت مداوم که در این حال همسرش هم موافقت میکره، زمینش هم وجود داشته، بچه رو به اونجا رسونده. و الا ای به من بگید که از 10 تا پدر خوششیفته چند تاشون بچه ها احتمالا درس خون بار میان، میگم فکر نمی کنم بشه خیلی رابطه به اینا برقرار کرد. اما در مورد مطلب آخری هم اشاره فرمودید، دل مشغولی خود مال شخصیت ناپایدار نیست. اتفاقا شخصیت ناپایدار در بیشتر موارد اصلا از خودش خالی و تهیه. این شخصیت خودشیفته است که همیشه مقداری از انرژی روانی بیش از حد لزوم به او و موضوعهای او مرتبط میشه و همه چیز از دید خودش میبینه. حالا اگر من میخوام برم بیرون چرا باد میاد، اگر من خواستم قدم بزنم چرا هوای ذره سرد یا گرم شد، فکر کنه خلقت باید به این خانم یا آقا توجه کنه که چه موقع میخوان بیرون تشریف ببرن هوا رو مناسب علاقه و میل ایشون کنه. اون بیشتر تو خودشیفتگی است. اون شخصیت ناپایدار اینقدر در درونش گیر و گرفتار هست که تغییرات خارجی معمولا اهمیت و نقش خیلی کمتری درش داره.
بله، من علت اساسی که سوال در مورد درس خوندن نبود، در مورد این که شما وقتی که پدر یا مادر، در مورد کیس من پدر بچه های من به نظر میاد یک نفر یه سایکایتریست ایشون رو نارسیسیست دایگنوز کرد، ولی به نظر میاد من خودم گیجم توی شخصیت ناپایدار، خیلی از علائم شخصیت ناپایدار رو نشون میده و کاملا خودشیفته است، همه چیز بر در حقیقت مرکز دنیا ایشون هستن و رابطه‌ای که
نه بذار من روی نقطه کوچیک هست که خیلی از علما هستن هر دو رو دارن.
بله ممکنه این چون میگم زیاد علاقه ای نشون نمیده به اینکه خودش رو بشناسه، من دقیقا نمیدونم، ولی میدونم شخصیت نارسیسیست در ایشون کاملا یعنی یه سایکاتریست دایگنوزشون کرده. در مورد پسر 10 ساله من که مورد بعضی وقت من شک میکنم که آیا علاقهی وجود داره، یعنی پدر بچه رو دوست داره به شکلی که انسان نشون میده علاقهشو، یا اینکه واقعا این اصلا توانایی دوست داشتن در یه همچین شخصیتی نیست.
نه سب کنید، اگر فرض رو بر این بگیریم که همسر شما خودشیفته است، معناش این است که ظرفیت عشق‌ورزی و عشق‌پذیری نداره.
من سوال خواستم اینه که در این جور موارد وقتی که بچه به سنی میرسه که دیگه براش پرسش پیش میاد که چرا پدر من این کارو میکنه، چرا با من این کارو میکنه، نه اینکه حالا با بقیه دنیا، با کسایی که من صحبت کردم همه میگن که شما باید به بچه‌تون بگین که پدرت تو رو دوست داره. و من واقعا
نه اصلا این بحث رو نداریم. نه اصلا این
یعنی واقعا نمیتونم به بچه این
سب کنید. نه اصلا این گفتگو نباید گفت شخصیت خودشیفته داره نه تو رو دوست داره یا نداره، موضوع به موضوع مطرحه.
بله
برای این که نه سب کنید، پدر یه کاری میکنه، پسر ناراحته، میشه اون موضوع رو گفت که پدر تو از این که تو بری بیرون یا پول خرج کنی یا بدون اجازه او این کار کردی ناراحت شده، چرا بیام برگردم بگیم پدر تو رو دوست داره یا نداره؟ و اگر از شما پرسید معنی
اینه دقیقا اینه که آیا
من چه میدونم؟
نه
ببینید اولا نمیدونم، اولا نمیدونیم، دوم این داستان این که
نمیدونم.
نه ببینید عزیز، اصلا این به حرفا اصلا درست نیست. ببینید یکی از گرفتاریایی که ما در این گونه موارد داریم اینه که متوجه نیستیم همون آدمی هم که خودش و دیگران رو دوست نداره در روز از 100 تا کاری که میکنه ای بسا 20 تاش کاری است که همه کسانی که دیگران دوست دارن میکنن. بنابراین روزی که ما به رفتار باید اهمیت بدیم، نه برای تجزیه و تحلیل، به رفتار اهمیت بدیم، تو شما چطور میتونید مردی رو که فرض کنید در روز 20 تا کار دوستانه میکنه بگید تو رو دوست نداره؟ اولا نمیدونیم و دوم اینکه اینا در تضاد و تناقض قرار میگیرن. به همین جد است که برخی از موضوعها به این صورت نه سوال درستی است نه جوابی. یعنی ببینید یکی از مهمترین مسائل که من امروز تو تلویزیونم داشتم طرح سواله. وقتی طرح سوال غلط باشه جواب حتما غلطه. نتیجتاً اگر فرض کنید در این شرایط از من پرسید میگم پسرم موضوع دوست داشتن دوست نداشتن یه مسئله اینقدر عام نیست که اصلا معنایی نداره به یک اعتبار. موضوع این است که در چه زمینه، چون بسیار از اوقات هستن که یه پدری پنج برابر پدر دیگه فرزندش رو دوست داره ولی پنج برابر اونم در راهش محدودیت و موانع احمقانه میذاره برای که باورش غلطه و آگاهیاش غلطه. شما مثلا فرض بفرمایید در یه جامعه مانند ایران شما ممکنه مثلا به دخترتون یه حقوقی رو ارزانی ندارید در حالی که دخترتون رو ای بسا بیش از یه امریکایی دوست دارید، اما به دلیل باورها و اعتقادات و نگاهی که به جامعه دارید پنج برابر بیشتر او رو محدود و آزار بدید. حالا ملاک چیه؟ کی کیو دوست داره؟ به همین جهت است که این موضوعا یک فرهنگی هن، به همین جهت که مسئله شخصیتی میذاری مسئله فرهنگی مرتبطه، دو مرتبطند به انسان و نوع رابطه ها و اینکه اصلا این نظام باورها و اعتقادات کجاست. به همین جهت که شما تعجب نکنید در گذشته بسیار از پدر و مادرایی که بچه‌هاشون دوست داشتن به معلم میگفتن بچه رو بزن برای که آدم بشه و بسیار از اوقات من از زبون بسیاری از آدما شنیدم که پدر ما رو میزد و بالاخره او بود که ما رو آدم کرد. شما
بله مثلا این یکی از چیزایی که من دقیقاً خاطرم هست که حتی پدر خود من میگفت که پدر من مثل که خیلی بدجور میزد ازشون از با عشق منو میزد و من همیشه برام پرسش بود که این
اصلا مطلقاً معنایی نمیده.
بله یعنی شما ولی در ذهن پدر من این شکل گرفته بود که پدرش از عشق زدتش، یعنی واقعا دوستش داشت، یعنی هیچ گونه شکی پدر من نداشت که پدرش عاشقش بوده.
خب همین دیگه، ببینید
که هر روزم میزدن.
خب همین، نه این وقتی است که شما اولا این تلقین به شما میشه، دوم شما بهتر اینجوری فکر کنید ولی میذارید پدرو میکشتید. بنابراین یه قاعده علمی وجود داره که ما در مقابل این سوال در کودکی قرار میگیریم که قبول کنیم که خدا یا پدر حالا یا مادر خوب و مهربانی داریم و ما اشتباهکار و گناهکاریم، یا اینکه خدای خوب و مهربانی نداریم و ما هم اونقدر اشتباه نمی کنیم پس اونا چه حقی دارن و ما چه نمی کنن. بچه ها تقریبا همیشه اولی رو انتخاب میکنن. بنابراین به همین جهت است که به میزانی که برخ از اوقات پدر و مادر سختگیرترن بچه‌ها به پدر و مادر بیشتر چسبیدن. شما وقتی می‌بینید یه دختر یا یه پسر 4 ساله توی مهمونی چسبیده به پدر و مادرش که نمی‌تونید فکر کنید وای چقدر این همدیگه رو دوست دارن یا او مادرش رو پدرش رو دوست داره، نه او وحشت داره از دیگران هم وحشت داره از کارهایی که می‌کنه که مادرش بعداً تنبیهش کنه یا پدرش تنبیهش کنه. بنابراین یه گرفتاری این است که ما به دو دلیل با آدم‌ها می‌چسبیم، یکی به دلیل عشق یکی به دلیل ترس، و اینجا گرفتاری است. به هر حال من پیام ها رستم، اگر مطلبی نیست خدافظی کنم.
اگه دوست کنی من سوال
خواهش رو روی خط باشید لطفا. شنگال عجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
شرایط دریافت جوایز KIRN، حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصاً با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
سلام، گود مورنینگ.
سلام آقای جوالی، حالتون خوبه؟
با متشکرم، شما چطوری؟
متشکرم. چه خدا مرگم بده، چرا خوردین زمین؟ چی شد؟
اینجا لیز بود.
شما میتونی بگین کجاتون الان صدمه دیده؟ پاتونه، کمرتونه، کجاتونه؟
نمیتونم تکون بخورم.
خب خون سرد بشین، سر کنین تکون نخورین.
چی کار کنم؟
در صورت زمین خوردگی آرامش خود را حفظ کنید و بدون حرکت از جای خود از اطرافیان کمک بخواهید و قبل از ترک محل گزارشی از زمین خوردن خود و شواهد را تهیه کنید و با وکیل متخصص تماس بگیرید.
تجربه و تخصص دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی فقط و فقط در جراحات بدنی ناشی از تصادفات است. با یک تلفن به دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات، حفاظت قانونی خود را به تجربه و تخصص ما بسپارید. 1-800-تصادف 1-800-82-72-363 دکتر کامران یدیدی.
همین یک شنبه دکتر پشمان آبراهامز از بونتکا مدیکال گروپ با شما گفتگو خواهند داشت. همین یک شنبه ساعت 1 بعد از ظهر از KIRN 670 AM با دکتر پشمان آبراهامز.
میوزیک وان با افتخار تقدیم می کند راستین لایو این کنسرت 24 نوامبر، شب ثانکسگیوینگ، شبی استثنایی با راستین. سون تیتر بیورلی هیلز.
کاش اینجا بودی، کاش اینجا بودی.
با اجرای آلبوم جدید باغ بنفش،
به جای درس و مشق شب اسم تو رو رج می زدم، به شوق دیدن تو بود به مدرسه می اومدم.
تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت مستر. تلفن اطلاعات 818-297-9928 و 08 ایرانیان.
یک قیمت باور نکردنی ویژه تابستان برای دنتال ایمپلنت یا کاش دندان فقط $395. دنتال ایمپلنت به وسیله دندانپزشک ماهر دکتر دان روزن، دیپلمات اف دی انٹرنشنال کانگرس اف اورال ایمپلنتولوژیست، با بیش از 20 سال تجربه در زمینه کاش دندان زیر نظر دکتر روزن با همکاری متخصصین در شهر انسینو. تلفن 877-7395-395 877-7395-395.
شنوندگان گرامی به 670 AM که ایرن گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله خیلی ممنون. اگر یه بچه 10 ساله‌ای از شما پرسش خاصی میکنه که همین یه نمونش رو بهتون گفتم، آیا میشه همطور که شما گفتین بعضی وقتا پرسش اشتباه، میشه این بچه راهنمایی کرد که پرسش درست رو بکنه؟
میشه این کاری میشه این کار کرد بعضی وقت میگه جواب نمیدونم رو اگر پدر مادر در روز یه دفعه بچه نگن بچه رو از پا در میاره. پدر و مادر اقلا روز
احیانا یه مقدار بعضی اوقات خیلی مشخصه، یعنی من میدونم ولی باید به بچه بگم نمیدونم.
نه من این موافق با این نیستم عزیز. نه مگر اینکه موضوع صداقت است، مگر اینکه بپرسه شما دیشب با پدرم رابطه جنسی داشتید یا نه، که به اون مربوط نیست و الا اصلا قرار نیست ما حرفی رو بنهایم.
در رابطه با رابطه خودش با پدرش
پس فرق
نیست. یه نمونهشو بگم، یک رفتاری که پدرش با این بچه کرده توی تراپی پدرش دقیقا میگه که من این کارو کردم که این بچه رو هرت کنم، از بچه رو آزار بدم. بعد از اینکه مثلا نیم ساعت تراپیست باش صحبت میکنه به این مسئله اذعان میکنه، دقیقا یک هفته بعد کاری شبیه به این میکنه که از دید من دقیقا همونه که مثلا ممکنه هفته آینده توی تراپی دوباره به این نتیجه برسه که من این کاری کردم که بچه رو تنش بدم. و من به عنوان مادر اینو میدونم که این کارو میکنه که بچه رو آزار بده. وقتی بچه این سوال از شما میکنه که چرا پدرم این کارو میکنه، شما باید بگید نمیدونم یا باید توضیح بدید؟
حتما باید بگید نمیدونم، برای که اولا معلوم نیست نظر تراپیست و یا اقرار شوهر شما تو درست باشه، بعدم اصلا مفید نیست. این درست مثل این است که بگید شب رابطه جنسی با پدرم داشتی یا نه. ببینید، ما یکی از گرفتاری‌های فرهنگ ما این است که ما پدر مادرها یاد نگرفتیم و حتما باید یاد بگیم. هیچ پدر و مادری بچه سالم به نظر من بار نمیاره. اگر روزی یک بار به بچه نگه نمیدونم، نمیفهمم، بلد نیستم، میپرسم، یکی از گرفتاری این که روزی که میخوایم نشون بدیم ما همه دان و همه توانیم، بچه ها رو از پا در میاریم. این چیزی که تو فرهنگ به همین جلسه که در این گونه موارد بهترین کار این است که نمیدونم، برای که تو این سن و سال حتی اگر 20 سالش هم بود، مادام که او توانایی تجزیه و تحلیل رو نداره، اینا تبدیل میشه به یه ستونهایی که بعدن بر مبنای اون خودش و دیگران رو میتونه دار بزنه. اینه که من دلیلی نمیدم اصلا این گفتگو نیست که به اون مربوطه. باز درست مثل همون ماجرای رابطه جنسی است که حرف شما این است که نمیدونم و خب خیلی مثلا پدرت از نظر من کار بدی کرده، ولی چراییش قصه دیگری است.
باش توضیح نمیشه.
نه
میشه دوست کنیم به من بگین که از چه سنی شما میتونین همطور که شما با من صحبت میکنین یا من با شما صحبت میکنم در مورد مسائل روانی، بیماری و اینجور چیزا با بچه صحبت کرد، یعنی آگاهی بهش داد؟
همیشه میشه این کار کرد، ولی مشروط بر این که به اعضای خانواده مرتبط هم بشه. بعد مهم ظرفیت و توان اونه، ولی روزی که راجع به پدرش، این بحث شما نیست، این بحثی است که او میتونه با روانشناسش بکنه. برخی از حرفا تازه بر فرض ضرورتش این روانشناس و روان درمانگرش که باید به بچه بگه، نه شما، برای اینکه اون کار شما نیست.
اگر در مواقعی که بچه همه حالتی که میگم اتفاق میفته، بچه میاد به سمت مادرش که کمک بگیره وقتی که پدر داره بچه رو آزار میده، یا از دید بچه داره آزار میبینه، ممکنه شما از بیرون نگاه کنین بگین که نه، نقشی که من میتونم اجرا کنم چیه؟
اصلا من نمیدونم. نه ببینید، باز اصلا اون سوال هست.
مثلا بچه میاد به طرف شما میگه پدرم با من این کار داره میکنه،
برو با پدر حرف بزن. نه ببینید عزیز، نه شما اولا ببینید، شما یه وظیفه و مسئولیتی به عنوان پدر و مادر دارید که از بچه‌هاتون باید مراقبت کنید.
بله.
ولی اگر قانون یا اصول اخلاقی اجازه نمیده، حالا دیگه توانایی های شماست. ولی باید بدونیم که ما هم یک سالمیم، دو بی‌طرف. و یه سوال جدی هم همیشه مطرح است که این توفه رو برای چه انتخاب کردن؟
بله.
خب وقت بعدن خب اینانش جان؟
بله من میدونم این اشکاله.
خب حالا ببین، اون وقت است که من رو تبدیل به آدم آگاه بی‌طرف نمی‌کنه. اشتباه ممکن شده باشه. به همین جاست که در بسیاری از این موارد سکوت، اگر هم بد و غلط باشه، کمترین بد و کمترین غلط،
کمترین ضرر رو داره.
برای خوشحال شدم باهاتون صحبت کرد.
خیلی ممنون.
تمنام خواستم. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
من یه سوالی از خدمتتون داشتم. من 28 سالمه. 7 سال.
اگر لطف کنین بلندتر صحبت کنین سپاسگزارم. ببخشید من صداتون خیلی آهسته دارم.
چون از تماس تلفن دوره فکر می‌کنم اینطوری.
خب لطف کنین بلندتر صحبت کنین. فرمودید 28 سالتونه؟
28 سالمه. 7 سال ازدواج کردم. بچه وسط خانواده بودم و بعد از من یک بچه عقب مونده ذهنی تو خانواده هست. حدود یک سالی هستش که از ایران مهاجرت کردم به استرالیا. مشکلی که دارم با خانواده خودم دارم، به خاطر اینکه به هیچ وجه نمیخوان قبول کنن که من از ایران رفتم.
یعنی چی نمیخوان؟
تو خانواده بودم.
نه نه صبر کنید، یعنی نمیخوان قبول کنن شما از ایران رفتید، یعنی چی عزیز؟
تمام مدت این چیز رو از من میخوان که با کمنم با یه سری قول و قرارها بهشون زمانهایی رو بدم که مثلا 6 ماه آینده حتما برمیگردم، یا کارم که تموم بشه، درسم که تموم بشه، یا کار همسرم که تموم بشه، چون به عنوان یه بیزنس اومده بودن، تموم بشه حتما برمیگردم. دائما این قول رو میخوان از من بگیرن.
نصب کنین از من، اگر
خودم درک میکنم که بعد از
نصب کنین، صبر کنین، اگر فکر میکنید میرید و واقعیت داره بهش بگیره، اینا بگید نمیتونم قول بدم یا نمیخوام بیام.
تمام مدت مشکلم همینطوریه، ولی چیزی که خودم از خودم متوجه شدم، انگار یه رضایتی از اونها همیشه لازم دارم. الان احساس میکنم که کاملا از من خیلی خیلی ناراضی هستند، به خاطر اینکه کسی بودن که وقتی تو ایران بودم تمام مدت به قول خودشون اطراف فرانسوی بودن که هر وقت به من احتیاجی، یعنی هر وقت کاری رو احتیاج داشتن من رو صدا میکردن. الان میدونم که با زندگی که، یعنی با یه سری کارهایی که تو ایران باید انجام بدن به مشکل خوردن. یکیش میدونم که نیازمندیه. یه چیزی که من اذیت میکنه، دائما نمیتونم بگن که باشه 6 ماه دیگه میام، اوکی 7 ماه دیگه برمیگردم.
نه چرا نمیتونید بگید؟
به خاطر اینکه حداقل سرخت اینجا پیرسین تموم بشه 3 سال دیگه اینجا.
بنابراین بهشون میگید 3 سال دیگه.
من قول دادم که سعی میکنم کارم رو تموم کنم بیام. این چیزای این قرارهای
نه 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 صبر کنید. شما که میدونید 3 سال دیگه اونجا، میگم من 3 سال دیگه میام، هر کی میخواد ناراحت بشه بشه. شما هم ناراحت میشید بی خود میشیدم بشید. ما که نمیتونیم رو واقعیات و حقایق پا بذاریم، دروغ بگیم، فریب کارانه میگیم، مردم رو گول بزنیم به دلیل اینکه ناراحت میشن، اونجوری که ده برابر بیشتر ناراحت میشن. به علاوه خانواده شما در ایران یه مقدار کارا رو شما میگید الان نیستید بکنید، نمیکنن، خراب میشه. خب بش آخه اصلا این نوع رابطه گرفتاری شماست و گرفتاری خانواده است. برای دست از سرتون وقتی مثلا وقتی آزاردهنده است و غیر واقعی، غیر معقول است و غیر منطقی، شما چرا اینو اهمیت بهش میدید؟ شما چرا بند نافتون رو نبریدید؟ شما میخواید کمک بتونید بکنید هر جا میتونید بکنید.
من فکر میکنم تا جایی که امکان داشته بریدم، ولی احساس میکنم از سمت اونها نبریدم و چون
نه صبر کنید عزیز، صبر کنید عزیزم نه اصلا همچی درست نیست، همیشه دو طرف است. اونا نبریدن، نبریده باشن. من اگر تنهایی برم تنیس بازی کنم، بالاخره شما بازی میکنید با من، شما این نخواهید که نمیه. نه ببینید، شما آدم وابسته ای هستید و این وابستگی و بریدن بند نافم نمیشه. مادر که نمیتونه وقتی بچهش بندومه نصفشو ببره نصفشو نبره. نه ببینید، قبول کنید که شما هم به اونا وابسته اید و این گرفتاری است و در سن و سال شما بیماری است. شما میخواید به این بیماری ادامه بدید، اونا رو هم بیمارتر کنید، هیچ فایده هم برش مترتب نیست. شما اگر کاری درست و خوبه و میتونید بکنید، حتما بکنید. کاری که نه درسته یا نه خوبه و یا برفرض که درست و خوبه نمیتونید، بگید نمیتونید. منم به شما بگم بپر دست بزن به آسمون. ببینید عزیز، یه مقدار واقع بین با مسائل برخورد کنین. بعد هنوز چرا بچه کوچولویید که دلتون میخواد مثلا اونا فکر بکنن که وای چه دختری داشتیم و داریم؟ خب فکر نکن.
نه اصلا اینطوری فکر نمی‌کنم، ولی چون سنشون بالاست و مخصوصا از طرف مادرم، هر دفعه که با هم صحبت می‌کنید تمام مدت نه حالت تهدید، ولی بدون اینکه شاید خودش بدونه که منو چقدر اذیت میکنه، دائما از اینکه پدرت 75 سالشه رو به مرگ، من 65 سالمه رو به مرگم، تمام مدت انگار که من محکوم به من مجرم شناخته شدم که با ترک اونها به مرگ نزدیکتر شدن.
خب بشن سبسم کنی.
من که با خودم مبارزه میکنم که نه
آخه عزیزم، من اگر
بعد از هر بار صحبت با اون یه 24 ساعتی کاملا احساس میکنم که نکنه که من باعث چه من پوستکیری و زودرس اونها شدم.
خب شما یه دیوونه اید، خب باشی آخه عزیز، یه چیزی یا هست یا نیست. من به شما برگردم میگم سردرد الان من نتیجه حرف شماست. اگر پدر و مادر شما دست به این بازی و حق بازی میزنن که میگن تو با رفتن موجب مرگ زودرس ما شوی، بسیار متاسف، دروغه. و اگر اونا آنچنان وابستگی به شما دارن که ترجیح میدارن شما ازدواج نکنید و به دنبال درستون درید و کنار اونا بمونید، اونا کسی رو دوست نداشتند و ندارن. اونا یه آدم های نادان و خودخواهند. در این حد به شما احساس گناه میدن. و بعد اونا اصلا برفرض که حرف بزن، من از شما تعجب میکنم، شما از اونا بدترید. برای که اونا نمیدونن و این حرف بزن، شما میدونید. این بازی چی هست؟ پس شما میتونید از زندگیتون ناراضی باشید، از مهاجرتتون ناراضی باشید و بعد دلخوش به همون بازی کودکانه قبلش باشید. معلومه آدم معتاد هم وقتی هروئین و تریاکشو ترک میکنه ناراحته. ببینید عزیز، یک بار برای همیشه موضوع رو برای خودتون روشن کنید. من اگر خودم رو مسئول و مقصر میدانم، باید متناسب با اون عمل کنم. اگر مسئول و مقصر نمیدانم، مهم نیست که دیگران چه میگن. شک دارید، این بحث رو بکنید و بعد نگاه کنید به اون ویژگی روانی جامعه مانند ایران که اگر دو سه تا مشکل اصلی داشت باشه، حتما یکیش وابستگی است، دومیش مهرطلبی است که با هم گره خوردن که حال شما هر دوشه. خب این دو تا بیماری فرهنگی ماست. من قراره پسر و دختر به این دنیا بیارم و امیدم سلامت و سعادت اونا باشه. اونجایی هم که ممکنه هر چه بیشتر و بهتر با هم باشیم و همه جورا مواظب و مراقب هم باشیم، ولی نه اینکه یکی قراره بسوزه تا ما گرم بشیم. الان پدر مادر شما انتظارشون چیه؟ شما درس و همسر و زندگیتون رو ول کنید برید اونجا پر اونا که چیکار کنید؟ مثلا فلان موضوع اونا رو حل کنید که حالا اصلا چه اهمیت داره؟ بله مگه تنها حلال مشکلات جهان شمایید یا اونا شمایید؟ بله شما که یه خواهر برادر
یا الان بحثش اینه که اصلا وقتی اینجا همه چیز بوده، خونه بوده، زندگی بوده، فلان بوده، اصلا چرا باید به فکر مهاجرت کسی بیفته که حالا شما حماقت کردید این عملیات انجام دادید؟
حالا خب بنابراین
ریشه‌ای بحث
می‌کنم. خب بنابراین شما هم ریشه‌ای، وقتی کسی ریشه فزبه ممکن ریشه‌اش تلف باشه و بیخود باشه. اگه حرفشون حساب برگردی فردا صبح بلیط بخرید برگردی.
نه من اصلا اینطوری نیستم که بخوام حرف اونها، ولی
عزیز من چرا این بازی
هیچ وقت به حرف اونها گوش ندادم.
خب
مثلا کردم که همیشه خودم خواستم.
نه شلوغش نکنید عزیز. اصلا که من گفتم به حرف اونها باشید یا نباشید یا خودتون باشید، مرزم این است که کی حقیقت رو میگه. اونها حقیقت رو میگن، فردا صبح برمیگرد. شما حقیقت رو میگید، اعتنا نکن. ملاک اون عزیز، ملاک لجبازی که من به میل خودم اونا بمیخوام. شما روی رابطه لاف هیت ریلیشن دارید دیگه، پیداست مهر و کینه با هم، اونا با شما دارن، شما با اونا دارید، یعنی بدترین نوع رابطه عزیز. یه به کمک بگیرید از این بازی در بیایید. اگر فکر کنید حرف پدر مادر شما تا حدودی درسته، معطل نکنید، همین الان شروع کنید اساسیاتونو بسته. اگه فکر کنید حرف اونا اصلا پایه و مایه نداره، غلط، خوب هر کی بخواد بگه. من که نمیبرم تو این دنیا با ملاکای دیگران، با انتظارات دیگران، با احتیاجات دیگران زندگی کنم. هر کی قرار زندگی خودشو بکنه. من اون روزی که بتونم نیازی، احتیاجی رو، حتی انتظاری رو از دیگری که درسته برای منم ممکنه عیب و ایرادی نداره، باش موافقم، چون با کمال میل. ولی من که تو دنیا نیومدم که دیگر رو با افکار عقاید غلطش تایید کنم، مطابق میل او عمل کنم. هر کی میخواد باشه، هر کی میخواد باشه، برای که این کار اون کار کشتن حقیقت و واقعیت و اخلاق و انسانیته. متاسفانه بسیاری از پدر و مادر هستن
تو این شرایط. پیشنهاد میکنین که مثلا من بتونم دو هفته برم ایران و اونها رو ببینم و دوباره برگردم؟
من اصلا نمیدونم چه خبر شرایطشون. من نمیدونم که اول این شما این سوال من جواب بدید، وقتی برید تو برگردید مسائل حل میشه؟ بعدش سه هفته بعد که شما برگشتید حله؟
نه، این مسائل تا عوض پیدا.
خیلی خیلی جالب. آخه عزیزم شما کی میخواد، آخه شما کدوم مدرک رو میخواید تو دنیا بگیرید که اینجوری حرف میزنید؟ من بدونم که یه کاری بی فایده است بعد بگم میخوام بکنم؟ اگر دلیل اونه، دلیل اینه که اونا این حرفو میزنن، منم این کار رو میکنم، بسیار خوب. آیا این کار شما اون حرف رو که بد و غلطه یا حرفی هست ممکنه درست باشه رو درست بکنیم؟ گیر نه. خیلی جالبه، مثل که من به شما بگم من گرسنه‌ام، شما اگر برید پشت فرمون تو ماشین تو بشین یه بوق بزنی من سیر بشم. خب این چه کاریه؟ نه، چرا واقع بینانه عمل نمی کنید؟ بعدم نگاه کنید تای وجود خودتون. من یه نگرانی دارم، خود شما هم دلتون نمیخواد اونجا باشید، خودتونم اگر ازدواج کردید ازدواجتون ناراضید، اشکال کار اونجاست. بلا این فکرها یعنی چی؟ من بدونم کارم درست، رفتارم درست، دیگران غلط و بد میدونن، هر کی میخوان باشن، خب بدونم. من اومدم تو دنیا عزیز با ملاکای دیگران زندگی کنم. من اومدم ببینم کی میگه چی درسته چی غلطه عمل کنم. اون وقت که من دیگه پس مسئول نیستم. شما کاری رو که درست میدونید عمل کنید، مسئولیتش هم بپذیرید. غلطم بود قبول کنید، تنبیه بشید. ولی این بسیار متفاوت است که بازی در بیاد. برای شما خود برگردید. من در شما برخلاف اون چیزی که میفرمایید بیشتر از اونها حتی وابستگی میبینم. و خودتون رو درست کنید. یعنی ما اون اگر حل کنید این مسئله اهمیت نداره. و الا شما میتونید در یه وضعیتی باشید که روزی 100 نفر از شما 100 تا درخواست نامشروع داشته باشن. ما که نمی‌بینیم بریم درخواست نامشروع دیگران چیه. هر کی میخوان باشن، این جمله رو تکرار میکنم، من نگید پدر مادر بچه، فرقش چیه؟ مهمش اینه که وقتی کار غلطه غلط از جانب هر کی میخواد باشه. فکراتونو بکنید، مواظب خودتونم باشید. خوشحالم با تو سوال. مرسی عزیز. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
تهران هاوس آف لجنز، کاباره تهران، مقر سلاطین موسیقی ایران، کاباره تهران در قلب انسینو. کاباره تهران هر هفته با ستارگان نامی موسیقی ایران. کاباره تهران با سرگرم کننده ترین برنامه های رقص ایرانی و اینترنشنال. برای اطلاعات و رزرو جا با شماره تلفن 818-985-5800 تماس حاصل فرمایید. 818-985-5800.
to Best of Persian Entertainment at Club Tehran, House of Legends. 818-985-5800. 818-985-5800. Club Tehran, House of Legends.
شب که میشه هیچ کجا خبر تهران نمیشه.
آهای خبر
خوش خبری.
با رسیدن فصل جدید بهترین زمان یادگیری چیه؟ موسیقی و آواز و رقص و پایکوبیه. بهترین مکان کجاست؟ یه دنیا هنر تو دنیای موسیقی در لس آنجلس و ولی زیر نظر سعید دهیمیه.
در دنیای موسیقی می توانید هر نوع ساز، آواز، رقص و هنرهای دستی را از ابتدا تا پیشرفته زیر نظر بهترین اساتید بیاموزید. آواز زیر نظر هوشمند عقیلی، رقص زیر نظر جمیله. تلفن لس آنجلس 310-289-8283 ولی 818-881-8283. کلاس های گروهی و خصوصی از سن 4 سال به بالا. دنیای موسیقی محدودیت سنی ندارد. عضو مرکز اطلاعاتی ایرانیان. دنیای موسیقی.
دریافت حق قانونی شما از شرکت‌های بیمه در کوتاه‌ترین مدت وظیفه من است.
پیام شایانی، وکیل تصادفات. 310-777-777-9 310-777-777-9.
Hotspot Entertainment proudly presents Wednesday, November 24th, Thanksgiving Eve, Hollywood Palladium. افشین. مرشاد. چهارشنبه 24 نوامبر افشین مرشاد live in concert at Hollywood Palladium. تلفن اطلاعات 818-222-9779 818-222-9779. All ages. چهارشنبه 24 نوامبر افشین مرشاد. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و تیکت ماستر. سپانسرد بای درمابر.
دمی با خود. هر پنجشنبه 9 شب دکتر داریوش صدیق مشاور خانواده و روانشناس شما رو با خود آشنا می‌سازد. دفاتر در وست‌وود، ولی و اورنج کاونتی.
به ما بپیوندید و ساعتی را با خود بگذرانید.
گفتگوی این هفته سکس و نزدیکی.
رفتی درمابر چطور بود؟
عالی بود. جدیدترین دستگاه لیزر بدون درد، کارمندای حرفه‌ای و مشاوری رایگان با پزشک متخصص قانعم کرد که باید فقط به درمابر برم.
چه عالی. پروموشن ماشون چی بود؟
باورت نمیشه. با خرید 4 جلسه 4 اصلا بهم هدیه دادن.
جدی میگی؟ تلفنشون چیه؟
866-444-6411 866-444-6411.
احساس لطافت و شادابی، لیزر بدون درد، این تجربه شما در درمابر خواهد بود.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسونم که همین امروز از ساعت 6 تا 7 بعد از ظهر در اولمپیک کلکشن کنفرانسی درباره تست تووا و تشخیص ADD، ADHD و گرایش‌های افسردگی، استراب و وسواس برگزار خواهد شد. ورود آزاد و رایگان هست و در این کنفرانس آقای دکتر محسن محمدی هم هستند و در باره مخصوصا کاربرد نورو فیدبک برای معالجه ADD و ADHD سخن خواهند گفت. ورود آزاد و رایگان است. 6 تا 7 بعد از ظهر همین امروز در اولمپیک کلکشن پنجشنبه 11. همچنین به آقای دوستانی که در شمال کالیفرنیا هستند میرسونم که روز یک شنبه 21 نوامبر در شرایتون سنی ویل نزدیک سن حوزه جنوب سان فرانسیسکو هستم و دو کنفرانس دارم. کنفرانس اول 2-5 بعد از ظهر، 20 اصل سلامت روانی، 6-9 بعد از ظهر، چرا ازدواج و چرا طلاق. ورودی $30 هست. کارت ورودی در محل کنفرانس. همچنین با آقای دوستانی که در اورنج کانتی هستن میرسونم که چهارشنبه اول، 8-15 سه هفته کنفرانسی در همین باره چرا ازدواج و چرا طلاق خواهم داشت. اول، 8-15 دسامبر در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی. و بالاخره سفری 7 شب و 7 روزه از لس آنجلس به مکزیک و دیدار از سه بندر بسیار زیبای
مکزیک داریم. این سفر از روز یک شنبه 19 دسامبر آغاز شده و تا روز یک شنبه 26 دسامبر ادامه پیدا میکنه. افزون بر برنامه‌های کشتی، برنامه‌های فارسی و ایرانی برای دوستان در نظر گرفته شده. من هم حداقل 7 کنفرانس خواهم داشت. بنابراین اگر مایلید در این سفر با ما باشید، لطفاً با 1-800-819-91 کامرشال تراول تماس بگیرید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو آقای دکتر، سلام، بابا هستم.
بله خواهش می‌کنم بفرمایید.
با خسته نباشید آقای دکتر، من یه سوال دارم راجع به سفر 5 سالم. من یه هیستوری خیلی کوچیکی براتون بگم، البته خودتون هر سوالی که دارید خوشحال میشم که بپرسید. من سعی میکنم خلاصه باشه. من 31 سالم هست، 4 سال هست که طلاق گرفتم و پسرم بعد از 2 سال جنگ یک نفسی کاستری برو که ایشون پول کاستری بچه رو میخواست، من پول کاستریش گرفتم، فقط کاستری لیگالش شرد هست. بعد من جاد اجازه موو به من نداد. من پدر مادرم مریلند زندگی میکنه و من از همون قبل از میگم که طلاق بگیریم اپلای کرده بودم که برم مریلند، حتی ایشون هم یه بار کرده بود ولی خب بعدن خب زیرش زد و اجازه موو به من نمیده که من با بچه موو بکنم. الانم در هانسیل آلاباما هستم، یه انوایرمنتال انجینیرم که آخرین کاری که داشتم برای ناسا من کار میکردم که اونجا دلیلی که این الان در خدمت میگم چون بعدا میخوام بهش برسم که اونجا به خاطر کمیکالی که من کار میکردم مریض شدم، حدود 6 ماه مریض بودم و خب وقتی کار به کامپنسیشن تمام این مسئله که در امریکا مطرح برسه دیگه محیط کار من اصلا اونجوری نبود که بخواد من رو تحمل بکنه و تنها کسی بودم که 20 سال تجربه غلط اونا زیر سوال برده بودم از لحاظ سیفتی و به هر حال مجبور شدم از کارم بیام بیرون.
آیا هیچ کیس حقوقی علیه اونها دارید؟
آقای دکتر این خیلی پیچیده بود، این که این شهر کوچیکه و تمام اکثر وکلایی که من تماس گرفته بودم در داخل شهر خب همشون کانفلیکت اف اینترست داشتن. از شهرهای دیگه که خواستم کمک بگیرم مثلا از طریق مریلند دو تا وکیل که من باشون صحبت کردم گفتن که تو ما جوریسدیکشن نداریم تو این ایالت، نمیخوان کیس شما رو بشنویم. هرچند تلاش کردم که فقط راهنمایی بگیرم، خب حالا نمیخواید کیس رو دنبال کنی اشکال نداره، ولی نکردم. تنها راهش اینه که خب یه فیلم خیلی بزرگی باید پیدا کنم که بتونه ناسا رو سو کنه و من میدونید با این مشکلاتی که دارم دیگه پیشو نگرفتم.
نه به نظر من اونجا رو اشتباه کردید عزیز، هم به دلیل آس هم توی مملکت اتفاقا به میزانی که شما کوچکتر باشید اونا بزرگتر، شانس موفقیت و ستل کردنتون بیشتره. بله اگر آسیب دیدید و اذیت شدید پاش بیستید. بعدم ممکنه که جوریستیکشن میفهم، اولا یه عده هستن که در چند تا ایالت هستن که دارن، بعدم تازه تو همون ایالت در یه جای دیگه. حالا وارد اون جزئیات نمیخوام شم چون متاسفانه وقتم کمه، ولی لطفاً و حتما دنبالش رو بگی. من هیچ دلیلی برای ظلم و زور در یک کشوری که به هر حال یه نوع قانونمندی وجود داره نمیبینم و متوجه مسئله تبعیض و تفاوت ها هستم، ولی اتفاقا در این گونه موارد گفتم جمله رو تکرار نمی کنم، به میزانی که شما خودتون کمتر میدونید و اونا رو بزرگتر بیشتر جا برای مانور بیشتره. میفرمولید.
حالا من حرف شما کاملا قبول دارم. کمپانی من خودتون، برای اینکه من توسط بزرگترین کمپانی که برای ناسا کانترکت داره کار میکردم، اونها هیچ مشکلی نداشتن، منتها اساس چون فسیلیتی ناسا بود و اونها تمام ریسپانسیبل بودن خیلی اذیت میکردن، یعنی کار حتی به ریشال هرسمنت هم رسیده بود چون تنها خارجی بودن که در 4 طبقه اون قسمت کار میکردن. اینجا خارجی زیاد نیست و تریتشون با خارجی ها اصلا خوب نیست، یعنی در هر دو کارم به این رسیدم که واقعا شهر های تکی هست ولی از لحاظ ایژوکیشن و این دایورسیتی که معلوم رو درست تریت کنن اونقدی ایژوکیتد نیستن، حتی توی پروفیشنال تای محیطی که شما انتظار شده داشته باشید مثل ناسا. حالا به هر حال این مسائل و این تمام این هیستوری کوچیکی که براتون گفتم، من واقعا برام مشکلی که پسرم رو بدون وجود خانوادم با این مشکلاتی که دارم بیشتر از این دیگه ادارش بکنم و پدرش هم که کامل از اول که انگل منیجمنت گرفته، بعدش هم که توی دادگاه ثابت شد که پارانویا داره بود دیگه، هر چی بگید در اومده، پرابلمایی که جاج برای من نوشته یک پاراگراف بیشتر نیست که خب من برم مثلا یک کنسلر رو ببینم، که اصلا از قبلش من داشتم کنسلر رو میدیدم. من سالها الان 10 ساله که من به حرف شما گوش میدم، اون چیزی که توان دارم هر موقع که بتونم وصل بشم. اگرم یادتون باشه من یک ماه پیش که شما اومده بودید ویرجینیا کنفرانس داشتید و توی باستون هم داشتید، من از باستون چون خواهرم زندگی میکنه شما دنبال کردم تا اومدم ویرجینیا برای اولین بار، چون اولین بار بود که حضوری شما رو میدیدم و چون این مدت خیلی مجبور بودم فکر کنم راجع به این که اصلا چرا باید این ریختی باشه همه اوضاع، تصمیم داشتم که حتما این کنفرانس 3 ساعته شما رو راجع به سلف استیم و تمام اینا برم. برخواه خیلی خوشحال شدم که دیدمتون، حتما شما من شوخی کردید و اصلا درست نبود، من دنبال کسی نمیگشتم که اون کنفرانس ها رو بیا، واقعا دنبال این بودم که یه فکر بال خودم بکنم. الان موضوع که برای مطرحه اینه که من نمیدونم که الان واقعا دیگه به یک نقطه رسیدم که احساس میکنم پدر این بچه که خب خیلی دوست داره پدرش رو ببینه، حالا به اقتضای سنیش هست هست، من کاری با اون ندارم و منم مشکلی با این ندارم که پدرش رو ببینه، همیشه ویزیتیشن ها برقرار بوده، این پدرش هر هفته چهارشنبه ها به مدت 4 سال تموم بچهش رو هر چهارشنبه اومده گرفته دیده، هر یه هفته در میونم ویکند ها میره پیشش، تمام اکستندد سامرا و چه میدونم تعطیلیا و همه اینا میره، هیچ فلکسیبیلیتی هم از جانب ایشون در کار نیست، یعنی دیگه تمام وکیلم و تمام آدم ها میدونن اینو کاملا چیز شده که تمام یه طرف است، تمام این هر طرف من چیز میشه، اگر سر ساعت من بعد بچه برگردم، ولی وقتی اون از من یه تقاضایی داره من فقط بخاطر اینکه بچه صدمه نبینه همه این کارا رو میکنم. کاملا پرنتال ایلینیشن از سن خیلی کوچیک در جریانه، مثلا مثل هفته پیش بچه میاد خونه میبینم روی پاش یه اسکرچ، یه فورم به من برمیگرده میگه مامان تو من چاقو زدی، یعنی آقای دکتر دیگه من باید بریک بشم اونجا، نمیدونم چه ریختی باید با این برخورد کنم، فقط بهش گفتم که مامان تو این وقتی که رفتی که این نمید پسرم، من که میدونی این کارو نکردم، دوستان به حرف هرکی حرف میزنی گوش نکن، کوچولو هم هست خوب هنوز یه بیبی دیرم به حرف افتاد.
ببینید من متاسفم، ببینید عزیزم اینا رو گزارش کنید برای که یه روزی یکی از اینا میتونه دردسر براتون بشه، یعنی همین مورد رو خودتون داوطلبانه ببرید چون هنوز بچه هم نمیشوره که بگید که یعنی یه روانشناسی اینو ثبت کنه که این اتفاق اینجوری بود، پسر شما رو هم ببینن، برای که آدمی که میاد فرزندش رو اینچنین آسیب میزنه. نه من میگم سوالتون چیه، اگه سوالتون این است که یه ذره در این مورد با همسرتون کنار بیاد، هرگز، علتش هم این است که اگر کسی اینقدر مریض است و بدبخت بچه رو از پا در میاره و شما وظیفتون با وجود همه مشکلات دارید محافظت از فرزندتونه، یعنی به این دلیل نمیتونید بشه که اگر مثلا من یه روز دو روز رو بهش بدم یا یه تغییری بدم یا فرض کنید سول فیزیکال کاستدی رو به یه مقدار مثلا ترکیب دیگری تقسیم کنم اوضاع بهتر میشه. این آدما همه چیز رو میخوان تا زمانی که همه چیز رو داشته باشن که بعد خودشون به دست خودشون نابود کنن. شما وظیفتون محافظت و مراقبت از فرزندتونه.
کاملا به نظر شما آقای دکتر موافقم، تا حالا مقاومت کردم، برای همین میخواستم با شما مشورت کنم چون منم تا یه حدی میتونم تمام این کارها رو بکنم. این بچه من قبلا پیش سایکولوژیست بردم.
ببخش عزیز، ببین اشکال کار این است که شما همه این کارها که زحمت کشتی ولی اگر غیر از این عمل میکردی 10 برابر با این باید زحمت میکشتید به نتیجه هم نمیرسید. به نظر من جایگاهی که دارید رو حفظ کنید، مواظب باشید که شما رو متهم به کاری که میتونه آزاردهنده و اذیت کننده باشه مثل موردی که اشاره کردید نمیکنید. موردی از این قبیل زمینه رو فراهم میکنه که اگر یک دفعه فرزندتون حرفی زد و اون رو بهانه کرد و به پلیس و دادگاه کشوندش، این سابقه ها نشون بده که شما با کی طرفید و دادگاه بدونه که این آدم همه این چیزا رو به نوعی تدارک دیده علیه شما. اینا رو مواظب باشید برای که توی کشوری زندگی میکنیم که برخی از وقت یه پیچ کوچکی میتونه چیزی رو بسازه یا ویران کنه، ولی اینکه شما من بگید به خاطر فشارهای او و بازی او که بیشتر قصدش آسیب و آزار به شما هست و یا یه نوع خودخواهی و بیماری هایی که در این زمینه داره، شما بیاید یه مقداری کوتاه بیاید یا فرزندتون رو کمتر داشته باشید یا چیزی از این قبیل رو اصلا باش موافق نیستم عزیز. یعنی بیستید شما فرض بر این نگیرید که اون پدرشه، فرض بر این بگیرید که با دشمن فرزندتون روبرو هستید، نه اینکه علیه او کاری بکنید ولی هر گونه که ممکن هست از فرزندتون حمایت کنید ولی گیر میفتید. من دلم میخواد بیشتر باهاتون صحبت کنم، متاسفانه شما نفر آخر ما بودید و اینجا گرفتار من شدم. اگه وقتی دیگه بیاد بفرمایید با کمال میل نفر اول میارمتون که اگر صحبتی هست با هم صحبتمون ادامه بدیم. به هر موضوع خودتون باشید.
خیلی ممنون آقای دکتر.
تمنام. شنگاجبن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
داشتن فرزند یکی از آرزوهای مهم و زیبای انسانی است،
اما حاملگی برای بعضی از خانم‌ها به آسانی امکان پذیر نمی باشد.
در مراکز HRC Fertility تخصص ما درمان نازایی است.
دکتر رابرت بوستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، با استفاده از جدیدترین تکنولوژی و پیشرفته‌ترین تجهیزات پزشکی، مؤثرترین روش‌های درمان نازایی را با کمترین هزینه به شما ارائه می‌دهند.
HRC فرتیلیتی بیش از 20 سال علاوه بر درمان نازایی، امکان انتخاب جنسیت و کاشت جنین سالم را میسر ساخته است.
818-788-72-88.
دکتر رابرت موستانفر، پزشک همزبان، به اتفاق دکتر مایکل فاینمن و دکتر دیوید تورجمن، در مناطق انسینو، ویست لیک ویلیج و ویست لس آنجلس آماده دیدار و رسیدگی به نیازهای شما هستند.
818-788-72-88.
کجا میری با این عجله؟
تا حالا ناهار با کیفیت بالا و متنوع با یک قیمت مناسب خوردی؟
نه والا،
من دارم میرم رستوران جوان تو سانتا مونیکا بولوار، پس تو هم بیا بری. تلفن رستوران جوان 310-207-5555.
آیا از پرداخت مالیات های سنگین املاک به ستو آمده اید؟ آیا می دانید که می توانید مالیات ها را کمتر کرد؟ ارزیابی دولت در مورد بهای املاک ممکن است اغراق آمیز و دور از حقیقت باشد که می تواند صاحب ملک را به پرداخت مالیات های هنگفتی مجبور نماید. اینجاست که ما می توانیم به شما کمک کنیم. وکلای کارآزموده ما تلاش می کنند مالیات بر املاک تجاری و مسکونی شما را کاهش دهند. ما بعد از یک مشاوره رایگان بررسی می‌کنیم این برنامه شامل شما خواهد شد یا خیر. اگر ما قادر به کاهش مالیات بر املاک شما نشویم، شما هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. بله، درست شنیدید، هیچ مبلغی پرداخت نخواهید کرد. از این فرصت استثنایی استفاده کرده و مالیات بر املاک تجاری و مسکونی خود را کاهش دهید. هر چه زودتر با دفاتر حقوقی رضایی و خرسندی تماس بگیرید. 888-409-0808 888-409-0808 08.
One Stop Kitchen در رسیدا بهترین محل برای بازسازی و نصب کابینت آشپزخانه. One Stop Kitchen افتخار دارد که در 11 سال اخیر آشپزخانه هزاران منزل مشتریان خود را با کیفیت مناسب و با سرعت عمل بالا بازسازی کرده و سهم بسزایی در بالا رفتن ارزش املاک آنها داشته است. در حال حاضر شما می توانید از قیمت‌های بسیار نازل One Stop استفاده کرده و چهره آشپزخانه خود را مدرن سازید. توجه کنید 20 فوت کابینت آشپزخانه شامل گرانیت کانترتاپ در 50 رنگ مختلف جهت انتخاب شما، همراه با کران مولدینگ رایگان، طراحی رایگان و نصب در کمتر از 10 روز با قیمت $5,999 ارائه می شود. کافیست به شوروم وان استاپ در رسیدا واقع در 7059 رسیدا بولوارد مراجعه کنید و طرحهای جدید را از نزدیک مشاهده کنید. 818-708-7777 818-708-7777 One Stop Kitchens 818-708-7777.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
قابل توجه شیک پوشان، قصر مینگ بزرگترین وارد کننده کتهای پوست و چرم فقط همین شنبه و یک شنبه انواع کتهای چینچیلا، سیبل، مینگ و چرمای ایتالیایی خود را با 70% تخفیف در هتل پنینسولا در بیولی هیلز به حراج می‌گذارد. شال‌های چینچیلا از $999، شال‌های 100% کشمیر مزین به پوست از $199. فقط همین شنبه و یک شنبه در هتل پنینسولا 310-652-1234 310-652-1234.
روشنایی همه جا پشت در است، در گشودن هنر است. زندگی افراد راضی و خوشبخت همیشه بر وفق مراد آنها نیست، بلکه این افراد به زندگی نگاهی دیگرگونه دارند. خوشبختی و رضایت با تعلیم دادن فکر